سلام به ویجیکست خوش اومدید. پادکست وبسایت vjmag.ir 66مین قسمت از این پادکست رو براتون آماده کردیم. من محمد طالبیان به همراه جواد محسنی.
منم سلام عرض می‌کنم خدمتتون. امیدوارم که روزای خوبی داشته باشید. خوش بگذره بهتون. فقط چند روز مونده بره. دو هفته خورده.
آره، اتفاقا امروز نظرسنجی این هفتهمون اینه که پیش بینی کنن کار برای که نمره متاکریتیک، چون اصولاً من احساس کردم گفتم بذاریم قسمت بعد، ممکنه که مثلا نمره مجله در بیاد و آه. یا اینکه حتی برسه به تایمی که در اصل نمره منتشر میشه. در اینجا گفتم که زودتر بذاریم، فرق نداره که
پیش بینی
کنید که متوسط امتیاز Red Dead Redemption در زمان عرضه چقدر میشه تو متاکریتیک. ما تو خود کانال بازه میذاریم، یعنی میذاریم 4 تا بازه میذاریم، 100 تا 95، 95 تا 90، 90 تا 85 و 85 تا 80 دیگه. حالا مثلا برای این که چیز باشه یهو مثلا اگه در زمان عرضه بازی کلن کراب بود و سرورش ریم سرور هم که آفلاین پاک شد، دیتا شد رو دیتا بیس راکستار 5 سال زحمتشون به فنا رفت، نمراش اومد پایین و اینه، اما گزینه شو بزرگ شد حداقل که در نظر داشته باشیم. تو خود چند میزنیم؟
من رو 95 هم
95 قبلی 96 شده بوده.
من رو 95 هم
GTA هم 96 شده بود.
95 بود اونم فکر کنم
6 شده بود یا 5 بودش.
96 چیز بود، GTA 4 بود.
GTA 4 97 نبود احیانا؟
97 بود به شک و شبه انداختی منو خود.
حالا از اینا رو تا من سرچ میکنم،
من چیزم میترسم که دوباره از این منطقه چنگولا بیاد بخواد خودش رو معروف کنه. مثلا نه
بعید نیستش، این مثلا مثل جایی
قشنگ سیبله بازی،
این جایی مثل گاردین و ایندیپندنت و تایمز و این مزخرفا که برای چیز نیستن، تخصص گیم نیستن،
کلا بازی سیبله. و گاد آف وار هم همین کاری کردن، چند جا نمره پایین بهش دادن.
اوردن الان داشتم میگم که جی تی ای 5 روی عرضم به خدمتت که ایکس باکس بذار بنام متاکریتیکه یا دیمه روی ایکس باکس 360 97 بوده، روی PS3 هم 97 بوده، روی وان و PS4 هم 97 بوده، واقعا PC 96 بوده. GTA 5 GTA 4 روی ایکس باکس 360 98 بوده متاش، روی PS3 98 بوده، روی PCش که خیلی داغون آره بود 90 بودش. رد دادم که مطمئنم 96 بود رد داد روی ایکس باکس 360 و PS3
بالای 90 بالای 100 درصد
بالای 100 درصد
96 97 یکم چیز بلند پروازانه است، من که یکم سختگیرتر شدم منتقد این نسل، ولی 95 رو حداقل تو کارش
هست. منم بخوام باز انتخاب بکنم هم 95 تا 100 و با توجه به اینکه جفتمونم
میمیریم براش،
آره قابل شرط بندی نداره که مثلا بگیم تو چی میگی من چی میگم و اینا، جفتمون خیر و صلاح شو
به راه راستش هدایت شدیم.
رد دادم که گفتیم هفته دیگه میشه قبل از ریلیز بازی.
آره دیگه هفته
حالا دقیق تقریبا دیگه کنیم ببینیم که سه‌شنبه قبل آخرین سه‌شنبه قبل ریلیز بازی کیه. ما میشیم کلن صحبت میکنیم در رابطه با رد داد. این توضیح هم بدم که داستان‌های دو نسخه قبلی رو به همراه یک توضیح از جریان ساختشون و اینا در قالب ویدیو ما داریم آماده می‌کنیم. اونا رو هم قبل از ریلیز Red Dead Redemption 2 یا حالا مثلا تو همون هفته لانچش حتما می‌ذاریم رو سایت که نوشتاریش که هست. آره نوشتاریش که جواد قبلا تو ترجمه
کردم
جواد نوشته هست رو سایت، سرچ بکنید داستان Red Dead Redemption یا Red Dead Revolver براتون جفتش هستش، روی سایت میتونی نگاه بکنی. اما از اون ما ویدیویش هم که یک توضیحی باشه و جامعه و با تصویر و اینا در ادامه آماده خواهیم کرد. آقا این هفته چیکار کردی؟ چه بازی زدی؟
این هفته فیفا زدیم مقدار بسیار زیاد.
نقدش هم که الان رو سایت هست میتونیم بخونیم جواب نوشته.
چیزا رو فیفا رو زیاد بازی نکرده بودم، بعد قرار بود جمعه به تحویل بدم
دردش
و بعد پنجشنبه یه کاری پیش اومد، ما رفتیم یه جایی و PS4 رو زدیم زیر بغلمون، رفتیم من و دو تا پسر داییم با پسر خودم، بعد اومدیم نشستیم بازی کرد. پنجشنبه ساعت مثلا 9 شب رسیدیم خونه پسر داییم و گفتیم بشیم بازی کنیم. بعد هم اول بسم الله یکی پسر داییم خیلی کل کلیه، بابا شرطیش کن
بذار برسی
ما بذار بازی کنیم ببینیم چیه اصلا ما شرطی بازی کنیم نه شرطی بازی کنیم حال نمیده اینجوری معموله بازی کنیم گفتم با شرطی بازی کنیم یار کشیدیم و دو به دو شدیم نشستیم بازی کردن گفتیم آقا خب شرط چیه دیگه شرط هم بگید دیگه چیه من 7 تا رفت و برگشت بازی میکنیم
یعنی 14 تا بازی
آره 14 تا بازی اونم 14 تا هم یارو ببره 14 تا رو یه این تیم اون تیم بشه تا 26 تا میره
آ یعنی چیز
7 تا رفت و برگشت فول ببری
آ رفت و برگشت هر کی 7 تا رفت و برگشت ببره
آره رفتیم و مثلا 9 شب بود چور کردیم دیگه بعد گفتم آقا شرطم چی گفتم یه دست گله بچه
چند الان کنده بچه یه دست
120 تومن
120 تومن یه دست کنده
بچه گفتیم بشینیم بازی کنیم دیگه نشستیم بازی که ما دست اول بارسا برداشیم اونو یوونتوس برداشتن
رونالدو
داره اون رئالی بود
یوونتوس رئال
اومد آره پس اخوالی منه که تو میشنسی
نیمار میگی؟
نه امیر
میگی
اون یوونتوسی هم بچه یوونتوسی اون یکی به زده اون رونالدوییه
هر جا بره اونم ویدیو
اون اصلا خوش به خاطر اون خب پس اخوالیم که یوونتوس رو بردن رونالدو توش باشی شروع کردیم بازی کردن و دو دست باختیم اما اولی بسم الله شروع کرد 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 دیگه دهن آرسش دوتا رفت و برگشت بشتر هم بهشون باختیم ما اومدیم سریع
بارسا برمی داشتیم میرفتیم تو ال لیبراتور لیبراتور بازی میکردیم خیلی سرطانه بابا
بعد آره اینو قبول دارم خیلی سرطانه
هنوز استادیوم چرک است آره رنگش هم جن باطلاق میمونه
یکم بهتر شده ولی هم
خیلی بده یعنی تخریب میمونه
آره امیدوارم سال دیگه این بارسا سر عقل بیاد ولی کنم پیسا ما دو دست باختیم و تیم عوضی هم رفتیم سیتی برداشتیم سیتی برداشتیم 4 دست پشت سر هم بردیم
رفت و برگرد
شدیم 4-2 بعد اونا تیم عوض کردن رفتن پاریس بعد اونا دو
بعد بده به نظر
اونا آجی با پاریس تا 6 رفتن
نه بابا
تا 6 رفتن
دو رفتن تا 6 6 شدن
آره دیگه ساعت 6 صبح بود تقریبا ما اونا رسیدن 6 بعد گفتم آقا عوض کنیم برگردیم بارسا برگشتیم بارسا بازی اولی که باشون بازی میگم میباختیم باخته بودیم دیگه تمام شده بود رفت مساوی 0-0 برگشت مساوی 0-0 رفت وقت اضافه 0-0 رفت پنالتی دوتا پنالتی اول هم من خراب کردم بعد من نشسته بودم رومو اوبلیجی ریلکس ریلکس اصلا اهمیتی نداشت اصلا میدونستم بازی رو میبریم چون یکی از اونا پنالتی زدن درست بلد نبود میزد تو در دیوار بعد یک پسر دادیم شاکی شد جواد بیا جلو درست بازی کن دیگه من استرس دارم گفتم ما بازی کن بازی رو بردیم بردیم گفتم بازی شیش گیرشون میکنیم
شدین چند چند
شدیم شیش پنج
شیش پنج شدیم
شیش پنج شدیم شیش شیش هم شدیم رفتیم بازی آخر بازی آخر رفت باختیم برگشت بردیم اشون با اختلاف یه گل ساعت 8:30 صبح بود دیگه
مردیم
آره داشتیم میمردیم دیگه گفتیم پاشیم بریم کلبچو بزنیم هیچ کس حال نداره نه هم اونایی که باختن هم اونایی که بردن حال بازی یه سری دیگه ازتون میگیره ولی فیفا خیلی خوب شده من واقعا خوشم اومد ازش یه سری باگا داره تو نقدم گفتم مطمئنا درستش میکنن این باگ ماگاشو
یه دونه پچ هم یک و دو این فوش هم اومد ندادن هنوز نه پچه
نه پچه هم اومده بود من دیشب هم بازی کردم
چون پچه هم اومده دو سه روز این فوه پچه یک و دو اومده اه. آره یک سرف دو اومده ریجن هم هستش یعنی من خودم هم برای خودم هم من هم جدیدم بازی نکنم ولی یعنی فردا و پس فردا روزی که این فوه پچه اومد
هنوز
نه اومده بود برای من آپدیت آپدیت میجر هم هستش یعنی کلی
ایرادات
و اینا مثلا دیدی عکسش هست تو اینترنت پیتر چکو برمیداری میخوای ترانسفر کنی با کلاش میاد میشه مثلا مذاکره از همچین چیزی درست کردن کلاه رو برمیداره
کلاه رو کلاه
دادش توی ترانسفر نگوشیشن که ضربه فرمید نمی کنم مثلا مغز جا
بشه جواب نده نه اوکی این سپاه میشه با صورت
آره تا مثلا با آگاه ریز و درست رو
بزرگترین چیزیش که تو مخمانه کنترل توپ است
چرا
توپو یه دفعه میگیری مثلا دیدی فیفا قبلی اینجوری دست تو سرعت باشه توپو میگیری یه دفعه توپو آره. میندازی جلو این خب باید سرعتو ول کن
آره
این بدون سرعت هم همون جوریه یه دفعه توپو میندازی
خیلی جلو. به چیز ربط داره به جهتی که توپو زمانی که استوپاش کلا خیلی پیچیده‌تر شده چون دقیقاً من تست کردم موقعی که توپ سمتت میاد اگه همون سمت توپ تو جهتو گرفته باشی یعنی بازیکنت بره سمت توپ جهتو بگیری تو موقعی که میاد استوب بکنه میندازه جلوش نه واسه مورد کمی ولی موقعی که توپ میاد سمتت اگه کنترلر نگیری توپو نگر میداره یا یا اینکه مثلا
جهت مخالفه
بعد خود بازیکنم رب داره. مثلا بهت میگم مثلا من اینو سر تونی کروس دیدم این کارو میکنه. تونی کروس تو واقعیت هم همینجوریه، بعضی از پاساری که میندازن بدون اینکه توپو بخواد با پا استوب بکنه میذاره توپ حرکت کنه، خودش میره برمیگرده به جهتی که توپ داره میره. اینجا هم همینجوریه. مثلا تو بعضی از بازیکنان که مثلا تریتشو دارن، موقعی که توپ داره سمتت میاد، اگه سمت مخالفش که یعنی سمت حرکت توپو بگیره به جای اینکه سمت مقابلش رو بگیره، توپو اصلا استوب نمیکنه، همونجوری برمیگرده میاد خوش میذاره پشت تو که ادامه حرکتتو بری. یا مثلا ژانگلرای دیگه مثلا توپ داره میاد از بالا میاد راستو بگیری، میندازه توپو سمت راستش. آره هم به خود بازیکن هم خیلی رفت.
آره یه چیز دیگه اش هم تو مخمه اینو تقریبا تو همه مهاجمای بارسا و سیتی و یوونتوس و پاریس سن ژرمن دیدیم، تک به تک که میشین مسافت زیاد بشه به دروازه‌بان، توپ اولو که میندازه جلو، توپ دومو میندازه انگار دوبار آنالوگی سمت راست رو زدی، خیلی جدا میشه از تو. من خودم 10 تا موقعیت اینجوری خراب کردم.
نه من چون اصولا توی باکس توپ دستم میاد یه ضرب میزنم، خیلی فست و فست
من خیلی با حالا سیستم شوت تایم فینیشینگ که ما بازی نمی کنیم چون مجبوریم اون ترینر مزخرف رو آن کنی بذاری. خیلی
البته میتونی ترینر رو همه چیشو آف کنی به جز تایم ها،
ولی خب
مثلا چیزه به نظر من خیلی عبثیه.
بعد شوت زدنش من ازم خیلی خوب شده، مخصوصا من که خودم شخصا پشت محوطه خیلی شوت میزنم، دقت کنی زاویت رو درست نگه داری، درست پر کنی، بازیکن تو بشناسی، راحت گل میکنی.
هر شگون تیری که من که زاویه مخالف میزنم هم همچنان برقرار
همچنان از کسافت استفاده میکنه از این سیستم. تو ویدیوهای جام جهانی دیدید دقیقا چیکار میکنه.
باگش هم روی اینه که همه من میدارن وینگری که میذارن که بکشن تو باها. من اصلا
روبن مثلا.
آره من وینگر اصلا پا چپ و چپ بازی میدم که همونجا زاویه مخالف شوت کنم باش به جایی که بخواد باز پای راسته مثلا.
منم میزنم ولی مثلا تو درصد موفقیت هم زیاد نیست، تو 90% میزنی. من مثلا 70% 60%
به خود بازی کنم باز اونجا.
آره خود بازی مثلا با مسی خیلی خوب میشد.
مسی که اصلا کره از کلا، هر جا با شوت بزنیم راحت میتونی گل کنیم.
آره چیزم ضربه ایستگاهیاش هم خیلی دقتش بیشتر شده مثلا قدیم.
ایستگاهی خیلی باش بر نرفتم با ایستگاهی،
ما ایستگاهی زیاد زدیم ولی
کورنرش به نظرم همونه.
کورنر آره همونه زیادتر
هرچا سانچر خود بازی تغییر کرد
اون سیستم چه. که توی کورنر میوردی رو تیر یک میکشیدی حتما میومد رو سرت گل
نمیشه.
این اینجوری نیست،
چون اصلا خود دفاع میاد پر میکنه، یا اینکه دو تا میان با هم دیگه که نتونی. بعضی از بازیکن‌ها خب میتونن بزنن تو واقعا داشتن
بزنن 100%
دیگه 100%. سانچو هم کلا تغییر دادن ولی کورنر تاثیری نداشته.
آره
سانچوش خیلی به نظرم چیز شده، سانچو رو تیر دو خیلی خوب شده. آره. میکشی اونور وینگرت که اومده باشه تو محوطه راحت میتونه بیاد با پا بزنه توپو.
آره کلا چیزش هم حرکات نمایشی هم خیلی بیشتر شده نسبت به قبل. خود بازیکن‌ها مثلا موقعیتشون یه جوری باشه که بتونن نمایشی بزنن، نمایشی میزنن دیگه.
چیزی هم میگی نمایشی، من به نظرم میاد کلن اجرا و تنوع حرکت های تکنیکی رو زیاد کردن. حالا قبلا با الو رو میگرفتی آنالوگ، اینجا با خود آنالوگ خالی خیلی کارهای بیشتری میتونی بکنی.
کافیه هست دستتون رو سرعت
و اینکه یه سری چیزها هم اضافه کردن خیلی جالبه. مثلا قبلا آریکو که میگرفتی برای چیز بود دیگه، فاین استرات بود دیگه، مثلا توزی کات دار بزنی و این داستانا. الان آریکو نگهداری آنالوگ چپ و چپ و راست بکنی بدن میاد، بدن میاد مثلا میتونی این بر آره یه فیک شات نیست چون فیک
شات بدن تو چیز
آره بدن رو میاد طرف مقابل اگه خیلی مثلا حرفه قفل و اینا باشه رو حرکات تو میتونی اونجوری یه لحظه جلو تو خالی کنی که شوت تو بتونی بزنی.
آره کلا خیلی به نظر من هر چقدر فیفا 17 و 18 شبیه هم بودن خیلی تغییر کرد. خیلی تغییر کرد و تغییرات اکثرا هم مثبت بودن، تو مخ نیستن.
اما استوپا که اضافه شده کلا یه چیز جدیدی از تو بازی در اومده.
آره ولی بزرگترین ایرادش هم بدون پچ دروازه‌بانش.
دروازه‌بان همیشه اول بازی خنگ.
ما اون شبی که داشتیم بازی می‌کردیم، همون شبی بودش که اینترنت کلا مشکل خورده بود، فیبر نوریا مشکل داشت. مجبور شدیم دو دست بدون
آپدیت
و
بدون لایو مود.
آره بدون لایو مود بازی کنیم، دروازه‌بان خنگ شده بودن. ببین یه توپ بود پشت محوطه شوت زدن، شوت خورد به دفاع، ضربش گرفته شد، حالت پاس غل خورد به دروازه‌بان. داشتم یه وایساد نگاش کردم، داشتم خودم داشتم جر میدادم. بازی هم باختیم سر همون گله.
باگ اینه که همیشه هست تو فیفا، اصلا چیز آره عجیب و غریبی نیستش، ولی در مجموع نظرم بهتر بازی بهتری نسبت بعد در حداقل 17 و 18 16 رو واقعتش میگم یادم نیست تو ذهنم گیم پلی نش
چیه. دیشب هم رفته بودم آرایشی و مامو بزنم، بعد آرشو معلمو پی اس فور داره ولی پس بازن پس بازی میکنن، بعد پسشون هم پس
میشن اونجا اونه که منتظرن، یا اینکه خود
آرام کسایی که منتظرن خودشون بیکار باشن. من مثلا کارم تموم شد بلند شدم، من کسی تو مغازه نبود، یا آقا میشین پس بزنیم اونو بشین بازی میکنم. من پس باز نیستم ولی بازی میکنم. بعد نشستیم بازی کردیم، اصلا بازی یه جوریه نمیدونم،
پس 19 بود؟
نه پس 17 بود.
17
پس 17 بود، پاسا خیلی چیز بودن، دقتشون پایین بود. بعد یه مشکلی که داشتم دکمه مثلا سانت رو که میزدی یه دفعه تا تپور میشد، بابا نمیخوام تا تپور کنم.
کلن پاور بار پس فرق فکره
آره کلن این موشک بور میشه،
ولی کلن پس 19 به نسبت نسخه قبلی به نظرم بهتر.
من دموش رو بازی کردم، اونجوری خوشم نیومد.
کلن که ما خوشمون نمیاد، در مجموع میگم بهتر شد.
بهتر شده. تو چه کردی؟
من این هفته واجی چون چیزه، با اینکه 17 روز مونده تا ردد، ولی تن بدنم جواب نمیده چیزی که اونجوری برم. خیلی میدونم هم که مثلا هر بازی رو شروع کنم تموم میشه تا اون موقع، ولی کلن فاز گیم ندارم الان، نمیدونم چرا. در چش رفتم سراغ چیزای ریزه ویزه که اونا رو حداقل یه دستی به روشون بکشم تمامشون کنم. این هفته بالاخره یه وقتی گذارم دوزاشم، دارم لایف از استرنج رو تموم کنم و سیزن اولش رو. دو تا اپیزود رفته بودم، الان اپیزود 4 هم فکر کنم آخر اپیزود باشن اشتباه نکنم، تقریبا آخراش
اون چیزی که من دیدم.
بعد به نظرم حالا داستانش اصلا کاری نداریم باش، چون هم نمیدونم دقیقا داستان چجور تموم میشه، اونجا اندینگش مثلا خیلی مهمه تو اینکه کیفیتش خوب باشه بعد باشه. ولی خود الدواز گیم پلی با اینکه چیز فراتر از آنچنان ادونچرهای امروزی نداره، خیلی فاصله داره با ادونچر قدیمی. واقعا دلم تنگ شده ولی ادونچر کلاسی که فکر بخوای بکنی تو را این یه چیزی باشه که مغزت درد بیاد، یا اینکه مثلا هر تو گیر کنی بری مجبور شی واکجور رو ببینی.
آره بهت نمیگه چیکار کن، یه سری کلو بهت میده، میگه آره دنبالش اینا رو در بیار. آره خیلی خوبه
لایف از استرنج، ولی این نکتهش خوبه. بعد این کلا سیستم ریوایندش خیلی چیزی به نظرم، هرچند چیز جنریک خاصی هم نداره لحاظ تئوریک،
آره،
ولی خیلی جواب داده توی بازی که ادونچر مثلا چویسات
مهمه.
همیشه مثلا به زور میکنن تو حلقت که مثلا میخوای یه انتخاب دیگه رو ببینی، بعد بری بازی کنی، یعنی که تهش مثلا بری یوتیوب ببینی دیگه. اینجا مثلا هر اتفاقی که میفته، هرچند این مقدار پروسش طولانی و اذیت کنه، میتونست به نظرم خیلی راحت تر از اینا باشه. هر جور که حساب بکنی یه تایم زیادی رو ازت تلف میکنه با اسکیپ کردن.
به نظرم اینجوری گذاشتم که تصمیم من بچسبی بهش.
دقیقاً. ولی خب این گزینه رو باز بهت میده که برگردی ببینی چیزای دیگه، انتخابای مختلف چه تاثیرای دیگه ای داره.
یه موقع یه چیزی رو میزنی میره جلو، اصلا میترکه.
مثلا میزنی میبینی یارو کش ترکید مرد، چرا
نمیخواستم.
بعد برمیگردی خدا مثلا گزینه باز مثلا میگه خودشم بعد اینکه داره ریوایند میکنه انتخاب دیگه میکنه، باز میگه میتونی عوضش کنی، میگه خب اینه این چویس هم اینه دیگه، راضی ام ازش. و اینکه کلا داستانش هم جالبه، حالا ولی میگم من تمامش کنم ببینم چی میشه. تا اینجاش ایده و ایناش بامزه بوده. بعدش پروژه چیزو دارم، میخوام بشنم بیفور دی استورم بازی کنم.
منم بازی نکردم
اونم، بعد بشینم بازی بکنم. و اینکه یه شاد اف کلوسوس هم نصفه مونده، فکر میکنم 7-8 تا زدم از چیتاشو، از کلوسوساشو. اون خیلی سر چیز اذیتم کرده، چیز خستم کرد، فعلا ولش کردم. بعد هرچند جلوتر رفتم باز ازش، ولی اون سر اون واسه سر اون کلوسوسش هستش که حالت اسب تور فکر کنندش میاد. بعد یه جایی هست وسط مپ میتونی بری زیر زمین از اون ور در بیا،
بعد
یه کاری کنی این بیاد کلش رو بکنه رو مردم تا این کلش. میدونستم من زده بودم قبلا تو پیسو، میدونستم که آقا این بعد بری اونجا وایسی بعد بیاد این کلش رو میوری کنه، بعد تو بری از پشت چیز چی سوارش شی و بری بالش. نمی اومد همه سوراخورم من تصیح هده بود، نمی اومد این دم این جای دانجن وایسی که آقا من برم از اون ور بیام بیرون. مردم تا این چیز رو برست انجام
دادش.
یاد این خنگ بازی ها این تریکوتو لست گاردین افتاده، این کارا رو درست انجام
من دادش. اصلا با لست گاردین ارتباط برقرار نکردم، اولش بازی کردم جوری بود اصلا.
نه من خیلی دوست داشتم لست
گاردین، یه بار دیگه حالا تست میکنم ببینم چه جوری
لست گاردین. من بازی کردم واقعا بعدش ایوون خونگی میخواستم، یعنی امکانش اگه داشتم واقعا میگرفتم ایوون خونگی. در لحاظ خانه و کاشانه و اینا نمیتونم حیوانا خونه یه نگره دارم
قناریه هستم دیگه.
آره قناریه بابا ما هستم به اندازه کافی سر صدا میکنم، ولی میم مثلا میخواستم سگ یا چیزی اینو بعد یه هفته میمرد بنده خدا اینجا دوام نمیوم. ولی خیلی به نظرم خود اودا هم خودش خیلی بچگی حیوان میوان داشته، برای همین تونسته به نظرم خیلی رابطه با تریکو رو خوب در بیاره. آره از اون یه سوپر ماری آدیسم بازی کردم. ببین میتونم بگم به زر سقاطه میتونم بگم یکم محدود بازی های این نصف بازی کردم که هم تماش نکردم که بدون اینکه فورسی باشه یا اینکه بهانه مثلا تروفی و اچیومنت و اینا باشه، دوست دارم یه چیز میذار توش پیدا بکنم. آره. این یارو مونها رو میخوام پیدا بکنم. واقعا تنها بازی یک تنها بازی که مثلا کالکتبلش برام جذاب گرفتنه. خود جی تی ایش هم به چون تهش تهش تو باز باید گاید نگاه بکنی اینقدر گندست و زیادن اونقدر بهم حال نمیداد، با اینکه کالکتبل ها جی تی ای هم استوری دارن میگیری همه شنو سایب میشن جدید باز میشه و اینا، ولی این قشنگ حال میده هی تو محیط بری بچه ای جدیه مثلا این چیزا. بعد چون جلوتر هم میتونی قابلیت جدید و این داستان رو بعد میتونی برگردی ببینی با روش جدید پیدا بکنی، خیلی حال میده این مون پیدا کردنش. مثلا میبینی مثلا 5 تا میخوای رد شه و حد افتادی داری مثلا 8 تا پیدا کردی، اون قومی دومی کجاست پیدا کن. بعد مثلا اینکه آپدیت هم میمیدن اضافه میکنن اینا.
کلا بازی خیلی جوابیه سوپر ماریو، خیلی حال میده
خیلی. آره. که واقع خوشگلم از بازی لعنتی.
آره.
با اینکه اون سوپر
دقیقاً
تعطیل داره اجرا میشه.
منم دقیقاً همین مشکل تو رو دارم که دست و دلم به بازی جدید نمیره، همچنان درگیرم DLC های
بتمن.
بتمنم دیشب بتگرل رو بازی کردم، متر اف فامیلی. فکر میکردم خیلی بهتر از این حرفا باشه، قشنگ خورد تو ذوقم. برجکم
همه یه DLC هاش بده،
برجکم به حدی ترکید بی خیال بقیه DLC هاشون اومدم آپشن رو زدم دیلیت دیگه این فضا رو نیاز داریم.
آره اونم زیاده از
اون رضی هفته دیگه.
DLC بتمن واقعا بده، حیف اون 10 دلاری که خرجش کردم.
آره واقعا اینجوری ها بود دیگه این هفته. آه امروز هم یه خبر اومد که مینی مپ رد ددو خاموش میکنی.
مثلا چند روز هست تو هم
من امروز دیدم
در اومد. آره من ولی منم دیدم این ور اونور امروز رسانش کردم. آره. چند روزی بود
امروز دیدمش و گفتش که مینی مپ رو که خاموش میکنی به خاطر اینکه گمراه نشی بیش از حد، شخصیت های NPC های تو بازی راهنمایی تو کنم مثلا جاده رو مستقیم بگیر بغل کوه فلان مثلا. آره. برو فلان جا
و همین قصد دیالوگ هم چند مورد دیالوگ برشون کور دارم میکنن.
یه چیز خیلی جالبی به ذهنم رسید این بودش که فرض کنید
اشتباه
دو سال طول میکشه بازی آدم کنید
داشت اشتباه دیگه دوستیدی ها بعد میگه نمیدی نیست یا رو کفتش
کنید. من خودم که نرفتم ولی حالا چیز نباشه ریسیست بازی نباشه میگن اسوانی ها خیلی این کار میکنه آدرس اشتباه میده نمیدونم من خودم به چشم
ندیدم. اسوانی ها اصولا من فکر میکنم که بیشتر میزان آدرس پرسیدن از
ایران از اسوانی ها
چون همه میان هیچ کم بلد نیست بخواد بره جاهای مختلف رو ببینه. آه. برای همین خیلی از اسمانی آدرس پرسن دیگه واقعا با این حالش رو نداره
نمی کشه دیگه
با ویدم کنه تو رو کنه الان نقشه هست همه چی هست بزنیم
بگیم من بزن بود
این هم از این آقا. این هفته هم فیلم خاصی نیومده. نه هفته پیش انتمن رو گفتم.
آره حکم کنم انتمن رو گفتم.
آره انتمن فقط اومده بود و سریال هم که بتر کال سال اگه دنبال میکنین یا گذاشته بودین فصلش تموم بشه ببینین، فصل چهارمش تموم شد تو میبینی اصلا بتر کال سال.
اون فصلی بود که اپیزود اولش رو با هم دیگه شروع کردیم دیدن زمستون.
نه دیگه اون فصل 3 بود،
یکی دیگه هم اومد
4
الان
4 بشین ببین.
من یک و دو شو دیده بودم خیلی حال کرده بودم،
3 و 4ش بهتر بشه.
3ش هم اپیزود اولیش رو نگاه کردم، بعد چون درگیر خونه و اینا بودیم دیگه کلا از خاطرم رفت.
آها اون تایمی که آره. با هم اینجا میشستیم نگاه میکردیم آره. آره اون تایم بودش. 4ش الان تموم شد امروز فکر کنم، یا دیروز اومد اپیزود 10ش. کلا 4ش هم مقدار کنتر از قبلیه، ولی کلا این به نظر من جینیس ترین کاری که وینس گیلیگان میکنه تو سریالاش این نقشه هایی که کاراکتراش میکشن. یعنی مثلا تو بریکینگ بد هم دیدی والتر مثلا میاد یه پلنی میریزه یه کاری انجام بده،
اون پلنه 5 تا اپیزود طول میکشه تا شکل بگیره، تغییر توش
ایجاد میشه. مثلا میخوام برن قطار رو بزنن، چقدر مشتی قطار رو میدوزن، دوز میکنن قطار، یا یعنی اینکه مثلا میخوام برن لپتاپ رو خراب بکنن تو بریکینگ بد، میرن با این یارو آهن رو بود. کلن ایده هایی که برای این سرقت ها یا خراب کاریاش میزنه تو سریال های وینس گیلیگان فوق‌العاده است.
بعد همیشه تو استرس نیت میداره اینا نه اینجوری نشن اونجوری نشن.
بعد اینجا هرچند خوده مثلا چیزم اسمش سالم خودش رانگولر زیاد میزنه، و اصل بار نقشه کشیدن با مایکه، ماه کلن یه بند داره نقشه میکشه، ولی مولا درز کاراش نمیده. خیلی خوبه. تنها چیزی که بدیم واقعا اینجور نقشه کشیدن تو شامنه جی تی ای 5 بود مثلا، میخواستی بری هایست انجام بدی وای ردد وای
بخوام قطار بزنم
ردد رو میان شروع بکنه یو بیده لستر رو لستر رو لستر نقشه میخواهیم
آموزان یه لستر
انسان من یه جاگوله بزنه یکی بزنه اسم لستر چی بودش دبولستر
نمیدم یادم
نمیاد نمیدم شاید اگر نه با چیز جدمر داشت تو این رده نقشه کشه نقشه چیزی کشه هایست میکشه. ولی رده هم بعد خیلی مشی حال بده مثلا قطارو نمیدونم حتی میتونه
اگه کوآپ داشت اینا رو میتونستید مثلا تو قسمت سینگل هم بازی کنی
حالا میاد دیگه تا وقت هست تا وقت تموم کنیم
ویجی گنگ رو بندازیم سریع.
آره ویجی گنگ رو میزنیم چیز میکنیم بوچر کود میزنیم
سلیم هم گرفت بازیو یا نه؟
نه فکر نکنم هنوز گرفته باشه.
میسم هم نگرفت.
میسم هم هنوز نگرفته.
بابا ویجی گنگ اینجوری برپا نمیشه.
ویجی گنگ رو خودمون احداث میکنیم بعدا عضوگیری میکنیم.
اینه دستنیمون میشه.
دستنی که خیلی خنده بود. دستنی من جواب بازی میکردیم دیگه موقعی بود که میخواستیم کم کم اگه ول کنیم بازیو یه کلنی عدمون کردن کلنش هم خوب بوده انصافا آره. چون ما هم اون موقع کاراکترامون لول بالا آره. بودش عدمون کردن و هرچی تا بیا دیگه ریده بیا 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 نایمد ما هم رفتیم بیرون چند وقت پیش که سایدین کردن و اونم کیکمون کردن رفتیم آره. بیرون
محمد بدن یه دونه چیزی یادفته کلم بزن هنوز اعضا نده.
آره یه کلم دارم فقط خودم هم توش بنر نمیده تو قرارم دانلود کنی و سنم بیایی اوز چی که بنرم بده به
من نگران فرزا هم بازی هارد 500 پتختی واقعا
هارد 500ه کم یه حالی بهت بدم من یه هارد یترا دارم الان
کجا؟
هارد یترای من هارد یه ترای PS4 پروه بود که گذاشتم الان رو PS4 معمولیه که استفاده نمی کنم دیگه.
آه. بیا 500 هم میدم میذاره روش چیستونه ما بگو تفاوتشو میدونه
هر چی هر یکی جانگوله رو یاد بذاریم. ولی خب یه ذره داستان دادی برای اینکه اطلاعات تا این منور کنیم بعد یه جایی پیدا بکنی که همین دیتایی که داری روش بریزی اول بکاپ
آره میسم
بعد جا به جا کنی و دوباره بکاپ رو ریستور کنی روش رو یه هارد اکسترنالی میخوای برای انجام این کار خالی باشه
میسم.
نه من خودم فکر کنم چقدر تو هارد پوره
من فکر کنم 320
چقدرش لازمه که بخوای جا به جا بکنی
GTA هم که باید پاک کنم
آره دیگه مثلا پدر چقدر میشه مثلا
200
خوبه من اونقدی که جا خواهی توی یکی این هارد
اکسترنالی ما ولشون تو پادکست
میگیم داری مشکلات رو حل میکنیم دونه دیگه چه مشکلی دولار الان دارن گیفت کارت اینا رو با دلار فکر کنم 14 15 تومن میفروشن آره
840 دیدم منم
بود 60 دلاری بسمت پایینه
آره ولی خب دوباره دلار داره میره بالا امروز 500 15 و 400 اینا واسه شد
ببینیم چی میشه دیگه خدا بزرگ
آره
آها بریم یه موزیک گوش بدیم برمیگردیم با ادامه پادکست در خدمتتون هستیم. یه بار یه نظر سنجی بگم که پیش بینی کنید متاکریتیک بازی Red Dead Redemption رو در زمان عرضه بریم برمیگردیم در خدمتتون هستیم. بریم سراغ بخش دوم قسمت 66 از پادکست ویجیکست. میخواییم که آره بابا میخواییم که در رابطه با استدیوها و بازیهایی صحبت بکنیم که در جریان ساختشون دوچار خیلی مشکلات زیادی شدن، یا بازی عرضه نشد یا عرضه شد و در ادامه داستان براش پیش اومدش. بریم سراغ بحثمون. اولین بازی که میخواییم بهش بپردازیم بازی نومنز اسکایه که ساخته استودیو هلو گیمزه. خب همونطور که میدونی در زمان توسعه خیلی بحث زیاد بود در رابطه با ابعاد بزرگ و گسترده نومنز اسکا. ببین واقعیت ماجرا اینه که بود، این بزرگی وجود داشت
ولی هیچی توش نبود.
دقیقاً مسئله اصلی اینه که اون چیزی که انتظار میکشیدن گیمرها که باش مواجه بشن در نهایت به اون شکل، یعنی ویژنی که گیمرها برای خودشون متصور شده و از اینکه قراره تو این دنیای بزرگ چه کارهایی انجام بدیم، عملا همچین اتفاقی نیفتاد دیگه. بازی تبدیل شده به یک بازی سوروایور که شما باید برید همینجوری با این لیزر مزخرفه منابع اولیه جمع کنین، بعد مثلا یه سری چیز میز بسازین، شیپتون آپگرید کنین و برین و سیاره دیگه دوباره همین روند رو هی پشت سر هم تکرار بکنین.
در کنارش هم بخش مالتی پلیر مزخرف،
اصلا مالتی پلیر نداشتش بازی.
اون موقعی هم که اومد مالتی پلیرش هم مزخرف بود.
آخه نکتهش می چیه؟ نکتهش اینه که اون اوایل اصلا تو خیلی به ندرت گیمر دیگه رو میدیدی توی بازی. موقعی هم که ریلیز شد بازی دیگه کشتن این هلو گیمز رو. حتی من یادمه که به کارگردان بازی از این
تهدید مرگ
فرستاد، نامه تهدید مرگ فرستاده بودن و کلی ملت میخواستن پولشون رو ریفاند کنن و خیلی بدبختی اینا زیاد کشیدن. ولی در ادامه مثلا با
مخصوصا هم که بازیه رو انحصاری کنسولی PS4 کرده.
آره آره دقیقا،
خیلی شاکی بودن از این داستان.
همین موضوع باعث شد و هایپش هم بیشتر بشه. ولی خب در ادامه مثلا چند تا به روزرسانی منتشر کردن مثل پاتفایندر و اطلس رایزز و این داستان ها که مقدار بهتر بشه. اما اون موقعی که بالاخره تبدیل به یک بازی شد که همونی بود که میخواستن گیمر رو، با این آپدیت آخریه که همین امسال هم منتشر شد، آپدیت نکسش بودش که عملا تونستن با اون ساختاری که اصل بازی میخواستن باشه برسن دیگه. یعنی که
خب نوشتارو پس از مرگ سهراب دیگه، اون نگاه اول خیلی تاثیر داره رو گیمر.
من یادم که اون موقع بازی اومده بودش، من گرفتم و اینا مثلا میگم مثلا یک دو هفته بعد ریلیز بود. گرفتم و یه ذره بازی کردم بدون آپدیت بازی کردم و اینا. اوکی حالا مثلا
باشه حالا
بعد آپدیت کردم رفتم روش دیدم
بازی عوض
شد. اینجا کجاست؟ من کجام؟ بچه مالی کیه؟ اصلا یه بازی دیگه شده بود دیدم نمیدونم چه خبره. بعد نکته‌ای که داره حالا تو این آپدیت نیکس اضافه شده، در کنار اینکه بخش کامل مالتی پلیر به بازی اضافه کردن، اون ساختار بیس بیلدینگ و خود گشت و گذار و این داستانا هم ارتقا دادن، خیلی بهتر شده. ولی به قول تو نوشتارو بعد مرگ سهراب دیگه
آره تأثیری
نداره. هرچند یه پوشی کرد پلیرای بازی رو دوباره، ولی دیگه اونقدی که باید تاثیرگذار نبودش و سابقه خود آی پی هم خراب کردش، سابقه هلو گیمز هم خراب کردش. استودیویی که خیلی کوچیک بودن اومده بودن همچه پروژه گنده ای رو می‌خواستن بردارن، در عمل موفق نشدن.
آینده خودشون هم خراب کردن با این کار. الان هر چی بیام معرفی کنم میام برو بابا دوباره نومنز اسکای می‌خوای به من تحویل بدی. حالا
بازی بعدی که می‌خوایم در رابطه باهاش صحبت بکنیم ماس افکت 3، بازی که استودیو بایوور کار ساختش رو بر عهده داشتش. ماس افکت 3 خب خیلی انتظارات ازش زیاد بود، توجه می‌کنم ماس افکت 1 و 2 خیلی عمل کرده خوبی داشتن،
مخصوصا دو.
آره مخصوصا دو خیلی بازی خوبی بود. دو RPG خوش ساختی بودش و تو همه زمینه ها به نسبت یک پیشرفت کرده بودش،
مخصوصا شوتینگ و گیم پلیش عالی شده بود،
خیلی بهتر شده بودش. در نتیجه خیلی انتظارات از ماس افکت 3 زیاد شده بودش. من خودم هم یادم اون موقع که میخواستم پیشنهادش رو برای بازی جایی بنویسم، هی دنبال فیچرهای جدید بودم، عملا به چیز خیلی خاصی بر نمیخوردم. یه دونه اومنی بلید بود اضافه کرده بودم به بازی،
یه دونه انتخاب شخصیت بود که زن باشه،
آره زن یا مرد بودن شخصیت بودش. و در نهایت اومده بودن اون موقع چون حالا مثلا روی ایکس باکس و اینا کینکتش خیلی مطرح شده بودش، وایس کامند گذاشته بودن. وایس کامند رو دادن خیلی چیز کولی بود، مخصوصا توی مبارزات من ازش استفاده میکردم، مثلا گفتم گروس نمیدونم چی چی فایر مثلا ابیلیتیش رو استفاده میکرده، میزدش بامزه بود یعنی برای هرچند مثلا برای درباز کردنش خیلی مزخرف و عبث بود، دکمه رو دیگه نمیدونم درباز شده دیگه، برای چه بگم اوپن دور بعد دوت کنه اینه اوپن آیا بگیره آیا نگیره
باز کنم یا نه
هم دقیقا. بعد عملا قابلیت جدیدی به مثل ویسه اضافه نشده بودش، اما خب گیم پلی که جلوی گیمر میذاشتش همون دو بودش، بدون اینکه حالا بخواد تغییر خیلی منفی داشته باشه. اصل ماجرایی که به وجود اومدش به خاطر اندینگش بود، اندینگ قرمز آبی سبزش بودش که آخر بازی قرار داده بودن، خیلی حاشیه و موج منفی رو درست کرد
به خصوص اینکه بازی میتونست سیوای دو تا بازی قبلو بخونه، تصمیماتون رو از روی اون بازسازی کنه که تاثیر بگیره تو داستان.
عملا ولی چیز میشد دیگه، یعنی شما مثلا
آخر بازی هیچ اهمیتی نداره،
آره شما میرسیدین، شما میرسیدین مثلا بعد 100 ساعت گیم پلی تو کل سری شاید بیشتر حتی میرسیدین به سه تا گزینه اندینگ، در نهایت تنها تأثیراتی که انتخابای شما داشتن این بودش که فلان شخص زنده بمونه یا 20 شخص بمیره. با توجه به اینکه نسخه بعدی هیچ ارتباطی نداشتش به مثلا سگانه اصلی، در نتیجه حالا مثلا فلانی مرد یا نمرد، درک مرد نمرد، آره در نهایت انتخابا رو اومده بودن سه تا انتخاب از پیش تعیین شده میذاشتن جلوی گیمر که آیا اینو انتخاب میکنی مثلا این سایکل دوباره تکرار شه، اینو انتخاب میکنی اب بین بره، یا اینی که انتخاب میکنی مثلا یه داستان دیگه به وجود بیاد. بعدا مجبور شدن که بیان یه دی ال سی بدن برای بازی تحت عنوان اکستندد کاتوینان، آره رایگان هم بودش، به عنوان یه آپدیت بود عملا دیگه، که بیاد اون اندینگ رو یه گزینه دیگه بهش اضافه بکنه و این داستانا، که بازم جمع نشد کار، یعنی
یه جوری گم زده بودن هر کاریش میکردن درست پایه اشتباه رفته بودن داستانا.
از اینجا بود که خیلی مسئله زیاد شد برای بایوور، هرچند تونستن توی دراگون ایج اینکوزیشن یه مقدار وضعیت رو بهتر بکنن، ولی کلا مسئله دار شده بودن دیگه از اینجا، و خود مجموعه مس افکت هم خیلی داستان شده.
دو تا بازی داشتن که کلا رپیوتیشنشون رو خراب کرده، یعنی دراگون ایج 2 بود، یه دونه مس افکت 3. مس افکت 3 من تا زمانی که نقدش اومده بود بیرون بازی نکرده بودم، چون من مس افکت رو کلا 2 شو خیلی دوست داشتم، یکیش هم با اینکه خیلی ها انتقاد میکردم ولی فاز آر پی جی شو اون داستانش و روایتش رو خیلی دوست داشتم.
یکم تازه اگه سولجر بندشه شوتینگش قابل تحمل بود،
یه سری ایرادای کوچیک داشت ولی اونجوری هم دیگه افتضاح نبود. ولی اینکه نقداش اومد بیرون اینجوری داستانو کوبیدن مخصوصا انتهاشو، من کلا مس افکت رو بازی نکردم.
اصلا بازی نکردی؟
یه ساعت اولش بازی کردم، گفتم من این رو بازی کنم آخرش میخواد اینجوری بشه من ویدیوشو یوتیوب میدیدم چی کاریه.
نه من چون بازی کرده بودم مهم بود در مورد اینا دیگه رفتم،
منم واسه مهم بود. اصلا بعضی موقع میبینی یه سری بازی یه چیزی ازشون میاد کلا فازت میخواد یه بازی نمیکنی، دقیقا مس افکت عثمان اینجوری شد. بازی بعدیمون هم که میخوایم بهش بپردازیم در واقع دو تا بازیه،
آره.
بازی جدید استدیو بانجی دستنی 1 و دستنی 2 که ماشاءالله هر جفتشون ایراد کم نداشتن، آره. از کانتنت هایی که از بازی کات شد، بازی رو یه مدت ساختن دوباره اومده از اول ساختنش، DLC های مزخرفش،
اما کانتنت هایی که محتوی که حذف کرده بودن بعد هم DLC کردن، آره.
این تصمیم هاشون واقعا یه چیزی بودش که روی سرنوشت بازی تأثیر داشت. بعد کم بوده کانتنت توی اوایل عرضه بازی باعث شده بود گیمرها بیان ببینن چیزی نیست، یه چیزی شبیه نومنز اسکای میای تو بازی رو تا یه جایی پیش میبری، یه دفعه میبینی آقا چیزی نیست دیگه، اند گیم نداری واسه بازی. هم دستنی 1 اینجوری بود هم دستنی 2 اینجوری بود.
دقیقاً سر جفتش هم ما همین مشکل مواجه شدیم، یعنی بازی تموم کردیم دیگه هیچ کاری برای انجام نداشتیم. خود دستنی 1 و 2 به خصوص 1 از لحاظ پروسه ساختم خیلی پروژه عجیب و غریبیه. اگه یادت باشه یه ایستر اگ اصلا از دربارش توی هیل اودیسی بوده، یعنی که اینا از اون موقع پلنشو داشتن که همچین بازی بسازن. خود این کره چی بود اسمش؟
تراولر
توی عکسی ازش توی هیل 3 اودیسی بودش، و خب در ادامه هم که رفتن با اکتیویژن قرارداد بستن خیلی بازم مشکلات مختلفی تو پروسه ساخت بازی ایجاد شدش، از اخراج مارتین اودانل که آهنگساز کل سری هیلو بود و کارش هم عالی بودش گرفته، که تو آره تو پروسه ساخت دستنی یک اخراجش کردن و در ادامه مثلا استفاده از پیتر دکینجل برای صدا گذاری گوست آره. که بعدن عوضش کردن، چیز آوردن نولان نورس آوردن آره. بعدن آره با آپدیت عوضش کردن. همه این مسائل باعث شدن که در نهایت دستنی یک اصلا لانچ خوبی نداشته باشه. اون موقع خیلی باگمایی هم زیاد داشتش و کلن هم برای کسی همه با نگاه MMO اومدن سراغش و بازی واقعا اون موقع MMO نبودش.
آره فقط بازی
سینگل پلیری بودش که
پی وی پی هم داشت.
آره پی وی پی هم پی وی پی داشتش و اینکه حالا تو کوآپ هم بری، اما ساختار بازی سینگل پلیر شوتینگ بودن، این چیزی که خود بانجی هم توش متخصص بود ساختن.
فقط آنلاین
در اون زمینه هم به نظرم گیری نداشت، یعنی خود ساختار کوئستا و اینا اونقدی بد نبودش، ولی عملا تو چیز اضافه ای نمیگرفتی. تا اینکه بهتر شد و بهتر شدش، اصل جایی که بازی جون گرفتش سر چیز بودش، سر این DLC
دومیه
سومیه
بود.
آره دوتا DLC مزخرف داشتش و بعد اون اومدش
یه DLC بود که کلن
Forsaken Kings بودش نه. چیزش
برو باکس بازی رو بیار ببینیم شوتینگ نداده باشیم. آره بگو
Taken King
Forsaken هم واسه دستنی دوه.
آره فورسیکن هم دقیقاً
همون داستانی که اونجا شد تو دستین دو هم شد.
اومد جون گرفت و سر رایز آیرون بودش
دوباره خراب آره. کردن.
نه اون چیز شدش، اونم داز یه جون دوباره گرفتش سر اون دیگه،
ولی
اون بعدش
آره. خفن نبود
تیکن کینگ. اینجا هم دقیقاً همین اتفاق افتاد، این دستین دو هم که اومد باز ما با هم مشکل پیش اومدیم که بازی
داستانیش
کانتنت چیز نداره، کانتنت های اند نداشتش عملا بعد اینکه بود سینگل پلیر یا اون داستانی رو تمام کردیم، این میشن رو عملا کاری برای انجام دادن نداشتین. این دوتا DLC اولش هم که فاجعه بشری بود، تا اینکه فورسیکن مثلا اینکه جونی داده
به بازی
آره به نظر میاد که خوب شده، ولی کیه بره الان تازه آفر زدن میتونین چیز کنیم، میتونیم 10.99 یا 11.99 DLC اول دوم رو بخریم فقط. برو
بابا جمع کن داستان بابا کسی. بعد این داستان دستنی کلن یه جوری شد که کلن هم دستنی یک هم دستنی دو سیبل انتقادات بودن.
آره
هیچ وقت گیمرها به هیچ چی راضی نمی‌شدن، چون بازی اصلی مشکل داشت، هر جاشو درست میکردن یه جا دیگه شیرات میگرفتن. همین باعث شده بود بانجی بیفته توی یه باطلاقی که نتونه هیچ کاری بکنه. حتی یه چیزی هم که پیش اومد، همه اشتباهاتی که تو دستنی یک پیش اومده بود واسه شون اینجا هم دوباره تکرارش کردن.
یه آلی سریا رو درست کرده بودن، ولی دوباره یه مجموعه
ایرادات کلی داشتن و الان شاید فکر کنم ولی بازی های بعدیمون هم توش دیویژن هم میگیم حالا آره. اسپویل کردم واسه
وای وای.
من به نظرم دیویژن دو هم همین مشکلاتو خواهد
دقیقاً همین مسئله داره. حالا جواد گفتش می‌خوام در مورد دیویژن هم الان صحبت بکنیم. دیویژن دقیقاً حالا شاید اون زمان تونستش، زمان لانچش تونستش حتی رکورد فروش دستنی که به عنوان
جدید
نصب بود و سال 2006 به خودش اختصاص بده، اما باز هم
دستنی
2016 باشه دیویژن هم همین مشکل رو داشتش، یعنی که حالا بجز اینکه اند گیم کانتنتی نداشتش که شما بخواین تجربهش بکنین،
باز حداقل دسنی داستانیش لذت بخش.
آره آره نکته همینه، نکته اینه که مشکلات دیویژن و دسنی در زمین اند گیم کانتنت و بخش دیگر بخشای آنلاینش که به MMO بودن بازی ارتباط داره یکیه، ولی مسئله اصلی که باعث میشه دیویژن حتی بازی بدتری باشه اینه که خود اون جریان مین میشن اصلی هم واقعا عذاب آوره. یعنی به جز درجه سختی مزخرف بازی تو حالت تک نفره، واقعا من اندازه دارک سولز زحمت کشیدم بازی تک نفره.
بازی به شدت طولانی، میشناش خیلی شبیه و
به شدت تکراری و چیزه، یعنی عملا هیچ تنوعی تو میشنا نمیبینی، کلا چهار مدل میشن
میشن، بعد محیطش هم همش یکیه، یه شهر برفی که همه ترکیدن
و این کوچه به اون کوچه.
آره باز دستنی چهار تا سیاره داشتیم و اونور میرفت که محیطا فرق میکرد.
اصلا خود دستنی خود شوتینگ و ایناش حال میده. آره بازی میکنی شوتینگ اصلا حتی اصلا تو ویلکوم مثلا آبگیر کردن و اینا، خود این که میری درگیر میشه با اینمی و اینا، ایناش حال میده به کور گیمپلی فانه، چون سازنده کارش درست بلد بوده، این سال هم کارش کرده تو هیلو هم همه شوتینگاشون فان بودن. تازه به نظر من بعضن بعضی چیزهای شوتینگ دستنی از هیلو هم فان تره، چون مثلا هیلو استاندارد قدیم بود و اینا، این الان جدیده. آره تازه ابیلیتی های مختلف داریم که استفاده کنیم تو اکشن بازی. دیویژن این هم حتی نداره، یعنی مزخرف تر از این نمیتونستن بازی رو بسازن. حالا هر چقدر اومدم مثلا با آپدیت 1 و 4 1 و 6 و در نهایت آپدیت 1 و 7 و 1 و 8 که میگفتن تازه بازی خوب شده و اینا، من بازی کردم دیگه. با آپدیت 1 و 7 و 1 و 8 هم بازی کردم. عملا اومدن چیزی رو اضافه کردن که اگه تو اون موقع که مین میشن آرات همون میکردی اول بازی که لانچ شده بود، بعد می‌خواستی ادامه بازی بازی بکنی، چیزای لازم بودن که اینا رو مثلا اضافه بشه، ولی
کانتنت کات بوده. آره چیزی میتونستم بذارن اولش گذاشتن
بعد. آخه اصلا اینا به کنار، شما مثلا اومدین فیچرهای گیم پلی و فیچرهای ژانر بازی رو درست کردین، وقتی کور گیم پلی بازیتون لزجه و حال نمیده اصلا، حالا هر چقدر می‌خوایم تو وردا مثلا چیز کن، وردا تمام فیچرهای آنلاین ورلد اف وارکرافت و بذار یه بازی مزخرفه که گیم پلی، بذار مثلا بازی رایز چیز بود گیم پلیش مزخرفه، خود بازی اکشنش بده. حالا تو هر چقدر هم بخوای توش پوش کنی فیچرهای آنلاین و این داستانا رو، تغییر ایجاد نمیکنه.
اون شامپانزه رو آرایش شد.
بعد یه سری اومده بودن دیویژن 2 رو دیده بودم، گفتن که نه مثلا اینکه شوتینگ و ایناش خوب شده، ولی دقیقاً مسئله‌ای که وجود داره اینه که دیویژن 1 هم موقعی که دیگه اسلحه لول 3 میگیری، خب لول 3 اکورسیش بالاه، فایر ریتش بالاه، میزنی قشنگ اینه بازی شوتر سوم شخص دیگه تخ 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 میخوره فقط همون جایی که میزنی. نمیگن که آقا مثلا اصلا لول 10 باشه که تو دیوارو بعد اسپری کنه تا یه دونه تیر مثلا بخوره به یارو، اونم میخوره بهش، آرمونش جلوشو میگیره میس میشه. دستن دیویژن 2 هم اومدن دقیقاً ویدیوهاش رو همه های اندن اومدن دارن بازی میکنن، خسته نباشی.
بعد دیویژن یه مشکلی که نسبت به دستنی داشت، دستنی پلیر بیسش رو یه کمی نگه داشت.
آره.
دیویژن بعد از دو سه هفته اون مغز خورد زمین.
دستنی دی ال سیش حالا همون تیکن کینگ یا الان فورسیکن اینا ارزش بازی داره؟ کدوم دی ال سی دیویژن ارزش بازی داره؟ چون چرا
باید جرأت میاد،
چرا باید بری همون مزخرف رو طولانی تر بازی بکنی؟
آره بعد یه مشکل دیگه هم که دیویژن داره، تو کلا ویژن دستنی رو میبینی، اون چیزی که میخواستن، حالا کانتنت کات و اینا رو کار ندارن، اون چیزی که میخواستن رو تو گیم پلی پیاده کردن. دیویژن یه چیزی که روش خیلی مانور میدادن دارک زون بود. دارک زونش یعنی خیلی لزج بود، خیلی لزج بود. میرفتی دو ساعت خودتو جر و جر میکردی و تو وقتی هلیکوپتر نیاد نمیتونی ببری بیرون.
آره
بابا نمیشه، خب همه اونجا کمپ میکنن هم دیگه رو
میزنن، آخر سر موقع هلیکوپتر داره میاد هم دیگه میذارن تارو مار میکنن.
من سه چهار بار رفتم اعصابم خوب شد.
با تیم بری قشنگ اون تو اصلا تکی نمیشه رفت، کلا بازی رو یه جوری دیزاین کرده تکی تو عملا داری وری هارد
وقت رو داری تلف
کردی، قشنگ وقت تلف کرده وری هارد داری بازی میکنی همه چیو، چون یارو مثلا میریزه میری مثلا یه جوری میخوای کپچر بکنی 30 نفری رو از ساختمون میزنن بیرون، کجا رو من بگیرم؟ بعد تو همینجوری درگیری انقدر سر صدا میکنی، این پاترولایی که اینور اونور دارن مثلا دور دور میکنن برای خودشون، اونا میان سر وقت جایی که
تو هستی. آره اصلا یه چیز مزخرف،
تو مثلا فوکوس گذاشتی از جلو همش داری حمله میکنی دفاع میکنی، یو اپ پویسایی که میاد تر 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 میزنه تا
اصلا یه چیز واقعا مزخرف. بریم بابا ولش کن، داغ دلم تازه شد.
استودیو بعدی که میخوایم بهش بپردازیم استودیو تل تل گیمز و بازی مختلفشون، مثل البته بازیایی که باهاشون کار داریم، بازی مزخرفشونه مثل واکینگ دد میشن، گیم آف ترونز و ماینکرافت استوری مودشون که کلا بازیای درب داغونی و هرچند با مزاز بدونی که ماینکرافتشون همه پرفروش‌تر بوده. ولی مسئله اصلی که باعث شد حالا بحثم زیاد کردیم این اواخر در رابطه با تل تل و مشخصه که چرا دچار مشکل شدن، مدیریت به شدت ضعیف استودیو بوده. خیلی مواقع میگفتن که محیط آلوده ای داره کلا استودیو، هر کسی هم که ازش خارج میشده در نهایت میرفته
موفق میشد،
موفقیت میرسیده،
محیطش محیط پادگانی بوده.
و اینکه خب به خاطر همین مدیریت ضعیفشون بوده که پروسه عجیب و غریب و داغونی رو برای ساخت بازیاشون استفاده میکردن و نهایتا باعث شده بودش که پروسه ساخت بازیشون طولانی بشه، پرهزینه بشه،
تعداد بازی ها زیاد شده بود، نمیتونستن منیج بکنن، کیفیتشون به شدت اومده بود.
خود اعضای استودیو هم با مسیری که تیم با رهبری تیم انتخاب کردن اصلا موافق نبودن که این بازیو بسازن یا این بازی مثلا من یه جایی میخوندم که بازی مورد علاقه تیم که خودشون خیلی دوست داشتن ادامهشو سریع بسازن وولف مانگاس بوده، بازیشون خوب فروش نداشته و اینا
مدیر دوستان
آره کلا ولش کردن، در نهایت هم که میخواستن بسازن عمرشون قد نداشت که وولف مانگاس رو بسازن.
یکی بگیره بسازه واقعا من نمیفهمم
فعلا که واکینگ دد خود اسکای بام استودیو رابرت کیرکمن برداشته آره بعد ببینیم که چه داستانی براش پیش میاد. امیدوارم که آی پی ای دیگه شون هم بیاد یه جای یه چیزی برداره بخره یه حرکتی روش رو بزنه میساخت
بیاین
نتیجه شو دوردی که میاد همه رو میخره آره میاد همه رو میخره
از اینایی هستن که میرن تو فروش یه دفعه دیدن از این کارتا و هر چی توی مغازه است میریزن توش دقیقاً تی اچ اون شکلی شده.
بازی بعدی که می‌خوایم بهش بپردازیم بازی مثال گستالید 5 تا فانتوم پین، بازی که خب دیگه اصلا از هر من از شمس کاره این که وقتی میگن یک استدیو به مشکل بازی سازی بخوره کجما پروداکشن مثال واضحی از این موضوع. میدونستیم که اواخر ساخت این مثال 5 کجما با کونابی به مشکلات زیادی خورده بوده ولی اصل زمانی ماجرا خیلی بیخدار شد و مشخص شد که اوضاع خیلی خرابتر از این حرف هاست که گفته میشد. موقعی بودش که اجازه ندادن حتی کجما که بره گیم اوارد 2015 اونجا جایزه چیز هم گرفت
دیگه
کیف سافلن گرفتش برای چیز هم جایزه اصلی که بود برای بازی اکشن ادونچر بود فکر میکنم آره، که گرفت به تیم بازی سال ندادن به متال گیر
آره. یک کاتگوری آره.
آره. آره. اون سال فکر کنم ویچر گرفته
ویچر
گرفتش در نهایت جایزه‌شو کیفر سافلن گرفتش. ولی خب چیزی که روایت میشه از شرایط اون موقع کوجیما پروداکشن اینه که کوجیما رو از تیم جدا کرده بودن برای چند ماه قبل از اینکه بخواد جدا بشه کلا از کونامی و اینکه ساختار تیم رو عوض کرده بودن. میگن که خیلی روشون نظارت بوده دوربین مدار بسته
اونم آره من امروز یه ویدیو دیدم در مورد این داشتم حالا میخوندم اینا رو جالب به نظر من رسید گفتم من یکم اطلاعات بیشتر جمع کنم در موردش. کوجیما کلا جزء یکی از اعضای بالارده کونامی بودش 10 سال قبل از اینکه جدا شه و اینا بعد از اینکه یکی از بازی‌های موبایلیشون تو سال 2012 خیلی خوب فروش کرد یعنی
کونامی بازی موبایل زیاد داد
یکی از بازی‌هاشون خیلی فروش کرد بعد اون سال همزمان شد با متالی ریونجنس اسمش چی درست
رایزینگ
آره همون همزمان شد با اون خیلی بد فروخ و بعد از اونم اینا چون خیلی عجله داشتن یه پول عظیمی گذاشته بودن رو پروژه متال گیر 5 میخواستن بازی زودتر بیاد بیرون از اون و کوجیما مخالفت میکرد اینا مجبورش کردن که بیان یه پرولوگ بسازن که شد گرام زیروز که قیمت مفتزانه بالایی داشت $30 بود بازی نیم ساعت گیم پلی داشت بعد از اونجا اختلافات زیاد شده بود مثلا نمیذاشتن کوجیما کارشو درست بکنه. یه مدتی که گذشت بکنم اواخر 2014 یا اوایل 2015 بود اسم کوجیما رو از توی مدیرها کلا حذف کردن یه همی زدن مدیریتا رو. اون کسی که کارگردان تولید اون بازی موبایلیه بود شد رئیس کونامی استدیوی کوجیما که کوجیما پروداکشنز بود و کلا
اسکرپ
کردن
اسمش گذاشتن پروداکشن دپارتمنت
آره بعد کلا به قول تو اومدن تغییرات تو استدیو دادن کوجیما رو جدا کردن از تیم بعد تیما قشنگ توی
کره شمالی بوده اینترنتشون رو قطع کرده بودن
دوربین مدار بسته واسه شون گذاشته بودن بعد کسایی که از استدیو جدا می شدن توی فیسبوکشون مثلا می زدن من رفتم فلانجا دارم کار می کنم تو استدیو بودی لایک می کردی تو رو می بردن می زشن خدمات چی باید تی بزنی قشنگ محیط استالین دور بود نهانه تو سرویس می کن. خیلی اذیت کرده بودم کوجیما رو سره و همون هم باعث شده بود که پروداکشن تیم اصلا دیگه این خیالش نمیشه دیگه
اصلا این راش شدن بازی اگه بازی راش نمیشد شاید حالا نمرش بالا شد متال یه 5
هیچ کس نمیدونست تهش چیه
دقیقاً هیچ کی نرسیده اون موقع نقدش
بود تهش نزدیک 100 ساعت با بازی میکرد
دقیقاً اگه اون چپتر واقعا اگه هضم نمیشد به نظرم خیلی بازی میتونست بهتر باشه از اینی که در اومدش و اینکه خب رو گیم پلی و اینا میتونستن بیشتر کار بکنن تا تغییرات ایجاد بکنن در نهایت باز هم مدیریت ضعیف کنامی باعث شدش که این اتفاق بیفته. جواب امروز دیدم ویدیو برام فرستاده بودش واکنش کوجیما بود به متل گیر سوروایو، البته که هیچ وقت واکنشی نشون نداد.
نه هیچ چیزی گذاشته بودن روی زیرنویس گذاشته
برای ویدیوهای برای پروداکشن متل گیر 4 حالت مثلا داکیومنتری طور داره برای روی زیرنویسی گذاشته.
خیلی عالی بود، من منفجر شدم از
خوب هم در اومده. شبیه یکی قسمت آفیس شده چون کوجیمای خیلی عوضیه جوش
حساب نهر همش داره فوش میده. خیلی خوب
دیگهش خیلی خوب یه درگیه مثل یه کافی شاپ میبینه فردش کار میکردن کافی درست
کردن. آره فرض کنید چیزی یه کافی شاپید که یه شریک دارید باش کار میکنید، بعد خیلی محصولاتتون خوبه، همه هم خوشتون میاد، بعد شما تصمیم میگید به هر دلیلی جدا شید، بعد اون شریکتون اونجا رو دست میگیره، بعد تو قهوه به حضرت میخوام
خرابکاری
میکنه. خرابکاری میکنن تو قهوه، میدن دست مردم بخورن. تو میدونی، مشتری میدونه، خود یارو هم میدونه ولی داره این کارو
میکنه. اهمیت یاد نمیده.
آره همه میخرن چون اسمش خوبه.
سوروایو دقیقاً وضعیتش همینه. خیلی بد بود. خدا رو شکر بازی تریکی نمیسازم بدم متلیه دست سر شهر داشتن. شینکاوار هم خیلی بد ناغو
میکنه. آره من به
خدا له کرد. من شینکاوار هم خیلی بد ناغو میکنه.
من خیلی اتفاقی این ویدیو رو دیدم. من خیال میکردم جدیه. یکم نگو کردم نه جدی نیست.
بریم سراغ بازی بعدی که میخوایم در صحبت بکنیم. دو تا پروژه از بلیزارد هستش. اولی رو میدونم تو کلا در جریان هستی، من بوغم نیستم. بورد آف وارکرافت و یه داستانی که براش به وجود اومده بوده مثل اینکه قبل از ریلیز بتل فور آزرات بوده.
بازی خیلی مشکل داشته چون راش کرده بودم پروداکشن بتل فور آزرات و مثلا نگاه کنید بازی یه سال قبل از اینکه عرضه بشه معرفی شده بود ولی هیچ کاری نکرده بودم. تغییراتم خیلی زیاد بود و تیمه نمیرسید اون حجم از تغییرات اونجوری که میخواد پیاده سازی بکنه. پری پچ اکسپنشن های ورلد آف وارکرافت قبل از دو ماه قبل از اینکه عرضه بشن یه پری پچ واسه شون میاد. پری پچ کلن دنیای بازی و اون تغییراتی که قرار روش اعمال بشه که تو اکسپنشن بعدی ببینید و میبینید با اون پچه میبینید، فقط مثلا تغییرات اصلی که فیچر اکسپنشن با خود اکسپنشن میاد. دادش چیکار کردی؟
نمیدونم.
حالا من حرفمو میزنم دیگه، حال مهم نداره.
شما توضیحاتت رو بده تو. من میگم چه اتفاقی داره میفته.
اینا اومدن این تغییرات خیلی مبتدیانه پیاده کردن روی سیستم. اون پریپچه اونجوری که باید بود نبود. تغییرات توش درست پیاده سازی نشده بود. خیلی فیچرها راش شده بودن. مشکلات سرور به وجود اومده بود. مشکلات سرور بورد آف وارکرافت از کلا آنلاین بازی کرده باشید درک میکنید، مشکل سرور داشته باشید اعصابتون خرد میشن. بورد آف وارکرافت هم یه بازی کاملا آنلاینه، یه در یه لحظه سرور مشکل داشته باشه میتریکه. بلیزارد خوشبختانه یا متاسفانه سریال مشکلات سروره. مثلا من خودم شخصا رات هفته لیچ کینگ خوب بود، کاتیکالیس خوب بود، میستا فاندری خوب بود، وارلورد آف درنور فاجعه بشریت بود. من تا 3 روز بعد از ریلیز اکسپنشن نمیتونستم بازی کنم.
اینقدر داغون بود.
اینا میدونی چی کار کرده بودن؟ میرفتی تو درنور یه محیطی بود، محیط حالت سناریو تور داشت، دنیای بازی نبود. اونجا اسپام میشدی، یه سری کوستا میرفتی، بعد یه دفعه تبدیل میشد به اون محیطی که قراره توش بیستو بسازی. اونجا دیگه محیط عوض میشد، می اومدی توی اون نقشه جدید رو لود میکرد. بعد اون محیط سناریویی که در نظر گرفته بودن هر کسی که بازی شروع میکرد می افتاد اونجا. بعد انقدر بار پردازش زیاد شده بود و فقط 10 میلیون نفر میخواستن برن تو. نمیشه دیگه آقا. انقدر این مشکلات رو سر بطل و فزراس هم داشتن. بازی هم فیچرهاش همونجوری که گفته بودم راش شده بود، خیلی باگا داشتن. مثلا ویژگی های بازی نصف نیمه بودن اونجوری که آدم فکر میکرد.
یه مسئله هم بوده مثلا قبل بتل فور آزرات اومده بودن بد جور نرف کرده بودن همه چی و ملت درگیر شده بودن.
آره بهشون اینجور خب ورلد آف وارکرافت خیلی ساله داره ادامه پیدا میکنه. تو هر اکسپنشن 3 تا پچ میجور داریم. تو این پچه ها یه سری گیرای جدید میاد که خب استاتا رو میبره بالا. این بلیزارد یه مدت خیلی الکی خیاری دستتا رو میبرد بالا. یه جا رسیده بود توی قبل از وارلورد آف درنور، من یادم میاد قشنگ با میجم من نزدیک 100 میلیون دمیج میدادم.
100 میلیون
آره، یه چیزی تو این مایه ها شده بود. اومدن اینا استات اسکویش کردن که توی چیز درست بشن، توی اکسپنشن قبلی لیژن درستش کردن، و بعد الان دوباره اینجا که رسیدن دوباره استات اسکویش کردن. استات اسکویش اصلا نیازی نبود به انجامشون، استات ها نرمال شده بود تو اکسپنشن قبلی، اومدن دوباره اسکویشش کردن، یه حدی رسید که شبید ورد آف واکر کلاسیک شده دیگه، استات ها هم اومده پایین. ملت کلا از اینش خیلی ناراضی بوده، حالا نمیدونم درستش کردن یا نه.
همین مسائل سرور و اینا رو سر دیابلو 3 هم داشتش دیگه. آره. اون موقع من یادم تا اومده بودم بازی رو لانچ کرده بودم رو پی سی، یک اولین مسئله که به وجود اومد این که بازی آلویز آنلاین بوده شده. شما بعد شما سینگل پلیر بازی هم و آنلاین بازی میکردین و سرورام به شدت بد بود زمان لانچ. مثلا من اصلا نمیتونستم یاد باشه، من میزدم اتکو 3 روز بعد چیز میشد.
آره
خیلی من وضعم مشیل... خراب بود، اینترنتم اون موقع خوشحال
نیست. دقیقاً میدونی از چی بود؟ بلیزارد بازی رو اون موقع خب بازی دیجیتال خریدن اونجوری مود نبود. فکرم 2012 اومد اون موقع اونجوری هنوز مود نبود بازی دیجیتال خریدن. مثلا رو پی سی هم فقط رو استیم بازا اکثرا دیجیتال میخریدن. بازی بلیزارد رو همه ترجیح میدادن پک بخرن.
اینا هم باشم واقعا خفن
هم آره، پکاش هم حتی پکای نرمالش هم مثل بازی سی دی رد پروژکت یه سری چیز میذاره آدم آره. حال میکنه داشته باشه پکر رو. اینا هم اومدن نزدیک فکر کنم 4 میلیون پک فروختن تو کل دنیا تو همون روز اول تموم شد. بعد چون تموم شد موجودی همه هجوم آوردن به سمت دیجیتال خریدن که بازی صرفا بازی کنن. اینا پیشبینی اینو نکرده بودن که یه دفعه نزدیک 5 میلیون نفرن میان دیجیتال بخرن. روز اول 9 میلیون اومدن تو سرور، اینا پیش بینی نکرده بودن 9 میلیون پلیر میخوام سرور میخوام که پلیرای 9 میلیون نفر بتونن ساپورت کنن. باعث همین شدیداً به مشکل خوردن، به یه جایی رسیدن که خرید دیجیتال کلا تا 2 ماه بستن. نمیتونستی بازی رو بخری، بابا میسادی که ریتیلش تو بازار بیاد که بتونی بازی رو بخری، و خیلی هم طول کشید که بتونن اون سیستم سروراشو درست کنن. از 2-3 ماه طول کشید که با اینترنت معمولی هم بتونی بازی کنی. دیابلو اینترنت هیولایی می‌خواست واسه آره بازی کردنش.
بعدشون کنسولش اومد من نجات پیدا کردم.
آره از اون برم مشکلات آکشن ها سه بازی بود.
آره
بازی رو شما بازی می‌کردید دیابلو، اگه دور بازی کرده باشید می‌دونید یه سری دیفیکالتی‌های دیفالت داره، مثلا نورمال، ایزی، هارد، بعد دیفیکالتی آخرش توی دیابلو 2 چیز بود، هل بود، اینجا اینفرنو بود. یه داستانی که داشت خیلی اذیت کننده بود، شما میرفتی توی یه درجه سختی مزخرف له کن، بعد از گیرت شخصیتت نمیتونست استفاده کنی و یه شخصیت از اول میساختی بعد همونجا فارم میکردی. بعد اونجا
آره گیر اینفرنو، خود اینفرنو آره بودش
در لهت میکرد.
مثلا اصلا همین بودش که میگم یا من چجوری تو اینفرنو دووم بیارم وقتی گیرش تو
آره اینجا بایه اصلی داستان در
بعد میرفتی از آکشن هاوس بگیرستی،
بایه اصلی داستان در اومده بود، یه سری میرفتم با پول واقعی جابجا میکردن گیرا رو، میذاشتن با قیمت های مفتزنا، مثلا یه دونه میس میرفتی بخری 90 میلیون گولد بعد میرفته قشنگ میشستی تو دیابلو کاریری میکردی بولن برمی بورد
عملا نمیم بودش.
بلیزارد بعد از عرض ریپر آف سولز مشکلات رو حل کرد، ولی اون دید منفی خیلی روشون باقی موند.
حالا اخباری هم هست بحث دیابلو شدش که دو تا پنل داره توی بلیزکان امسال، یه دونه کیو ای داره، یه دونه هم مثلا حالت سامتینگ نیو دا این داستانا. بعد با توجه که دو تا پنل داره خیلی ها میگن که احتمالاً چیز کنه.
من فکر نمی‌کنم معرفی کنم.
چی باز برای چی دو تا پنل بعد دیابلو
یه روزه که دو تا پنل داره.
آخه چیزی قراردادش اضافه بشه به
پارسال دو تا پارسال پنل داشت که نکرومانسر رو تو یکیش معرفی کرد.
آره امسال هم خب همین یارو فقط با پک جدید است دیگه، چیزی کانتنت جدیدی هم نداره پکی که.
من حدس شخصی
پک جدید فقط همون ریپر اف سورس با نکرومانسر دیگه.
آره ببین نگاه الان من هفته پیش رفتم دیابلو پی سی، کبیره کبیره هیچ کس نیست، فقط خودم بودم.
کسی دیگه الان بازی نمیکنه.
آره کسی دیگه بازی نمیکنه چون بازی واقعا شیرش کشیده شده دیگه.
الان الان تایم مناسبی به نظرم برام آنوز کردن.
آره برای دیابلو تایم مناسبیه، ولی واقعا نمیدونم با دیابلو میخوان چیکار کنن. از یه بار داستانش تقریبا تموم شده، ولی خب آخر
ریپر باز میذاره.
آره یه کلیفنگر
باشم اینا همیشه هر شماره ما یه بار دیابلو رو ساتوری میکنیم دوباره یه سوراخ دیگه پیدا میشه.
غیر از این ایده خیلی باحال داشته باشم واسش.
ما که کلا همین جوری هم یه بازی جدید بسازم با یه کمپین بازی میکنیم.
آره من که اصلا شکایت نمیکنم. من خودم
سه واقعا حال میده کلا همین جوری بازی
میکنم. من دیابلو 3 رو نزدیک 1100 ساعت رو پی سی بازی کرده بودم. با هم هم که روی یه بار روی چیز تموم کرده بودیم، ایکس باکس 360 تموم کرده بودیم، یه بار هم روی PS4 تموم کردم. لازم میخوام پلتش هم بکنیم.
یه بار ما بیشتر روی PS4 تموم کردیم.
آره یه بار تکی بازی کردیم،
یه بار تکی هر کدوم بازی کردیم، یه بار چیز رفتیم چی بودیم مدش که میمردیم برنامه گشتیم دیگه
هاردکور
رفتیم.
هاردکور
تعریف کردیم داستانش چی شد. یه بارم که الان سه تا دو تا شخصیت داریم لول 80
لول 70
70
حالا 5 تا دیگه باید درست کنیم واسه اون ترفی که هم کلاس با مکس
بگذریم. استودیو بعدی که ما در ازش صحبت بکنیم ویسرال گیمز استودیویی که خب شاید خیلیاتون با سری دد اسپیس اون رو بشناسین. قبل از دد اسپیس هم کلی بازی ساخته بودن، اما خب بعد از اینکه دد اسپیس 3 تموم شد کار ساختش منتشر شد و البته اونقدی که انتظار می‌رفت از لحاظ فروش و از لحاظ کیفی نتونست انتظاراتو برآورده بکنه، ویسرال به سری مشکلاتی برخوردش. اول که آورده بودنشون روی بتلفیلد هاردلاین به بخش مالتی پلیر دست گرفته بودن،
نصفشون کردن،
بعدا نصفشون کردن و داشتن پروژه ساخت استاروارز رو جلو می‌بردن که رگ تگ هم نام کدش بودش. از اون ایمی هنینگ هم آورده بودن به عنوان نویسنده اصلی مجموعه آنچارتد.
همه فکر میکردن که داستان چیه، خیلی آنچارتد 4 رو وسط پرودکشن ول کرد.
دقیقاً خیلی انتظار از اون استاروارز زیاد بودش و استوری موتیو هم داشت بهشون کمک میکردش یه موتیو، ولی به نظر میرسیده که کار کردن با یکی فراست بایت که کلا همه بازی های غیر دایس از ایه و یه نوازشی کرده و عملا باعث شده ضعف، باعث ضعف بازی ها شده.
بایوور خودش خیلی
حالا جلوتر بازم به فراست بایت میپردازیم، ولی به نظر میرسه که نداشتن ریسورس کافی، تداخل ایده ها و نظرات با ایه و البته خود دیزنی به عنوان صاحب آی پی استاروارز.
آره چون اینو قبلا فکر کنم بهش اشاره کرده بودیم، اینا هر ایده ای داشتن خودشون دقیقا. اول تصمیم میگرفتن بعد میرفتن با دیزنی مطرح میکنن، اگه اونا اوکی میدادن تازه میتونستن کارشو انجام بدن.
در نهایت باعث شدش که رکتگ و همون استاروارزی که داشتش میساختش ویسرال کنسل بشه، امینینگ هم جدا شد و رفتش استودیو خودش رو انداختش. خیلی پتانسیل زیادی داشتش ویسرال و باز هم مدیریت ضعیف ای باعث شدش که از بین بره و هیچ وقت نتونیم استاروارزی که داشتن میساختن و سینگل پلیر بود. آره. از زمانی که ای گرفت آی پی استاروارز چیکار کرده؟ بتلفرانت 1 و 2 رو داده.
یه دونم ام ام او درست کرده بودم باش.
اون ام ام او که اون قبل از این بودش که آره. امتیازو بگیره
یه ولی ناشرش بگیره.
آره اولد ریپابلیکو میگی دیگه. آره. اولد ریپابلیک قبل از این بودش که ای ای بیاد امتیاز کل ساخت بازی ها چیزو بگیره. دقیقاً از موقعی که گرفته چیکار کرده؟
هیچ.
بتلفرانت 1 و 2 رو ساخته دیگه. یه دونه استاور 13 که داشتش لوکاساس خوش میساخت کنسل شدش. یه دونم استودیو این یه دونم اینا دارن میساختن که کنسلشو، الان یه دونم داره روی اسپان بدبخت میسازه که
اونم معلوم
سه سال دو سال معرفی کردن پارسال توی تیری ویزاپلا نشسته اون گوشه ما داریم میسازیم بازی یا سینگل پلیر اسمش هم اینه.
آره تو آدینس جدای پاور
بود چی بودش؟ جدای اوردر بود چی بود؟ در نهایت بازی آخری، بازی آخری که چه عرض کنم، بازی های آخری که میخواییم بهش بپردازیم یکی دیگه از بازی ایه یعنی همین مسافک اندرومیداه که بایوور مونترال میساختش. بایوور مونترال این اولین بازی بودش که به تنهایی ساختن و قبل از این روی بخش چند نفر هم تو که توضیح بخش چند نفر مسافک 3 کار کرده بودن. مسافک اندرومیدا واقعا چیز تعطیلی بودش و میگن که چون یکی اینکه اصلا همین دوباره فراست بایت کار کردنشون باعث شده بود انیمیشن های
فراست بایت اصلا باعث شده بود بازی دوبار تاخیر بود.
دقیقاً به جز اون پروسه‌ای که میگن حالا روایت هستش که داشتن رو بازی کار میکردن خیلی تغییر کرده و چند بار کلا بازی از نو کار شده، با اینکه یک تایم 5 ساله‌ای در اختیار تیم سازنده بوده ولی میگن محصول نهایی تا 18 ماه فقط
اومده. آره دیگه به خاطر اینکه انقدر مشکل داشت اولا تا مدت خیلی زیادی با ای ای اختلاف داشتن که آقا ما نمیخوایم از دایس استفاده کنیم، مثلا انجین خودمون استفاده کنیم، ولی ای ای قبول نکرده بوده. نتیجه‌اش هم دیدن دیگه بازی چی در اومد.
استودیو بعدی که مهم بشه بپردازیم هیومن استودیوز، با استودیویی که هیومن هد بخشید چی گفتم
هیومن استودیو استودیوی انسان
هیومن هد استودیوه که حتما با سری پری میشناسینشون، یا اگه قدیمی تر بازی رو پی سی بازی میکردیم با رون باشون آشنا شدین. سال 95 بود که اولین بار هیومن هد اومد پری رو برای اولین بار معرفی کردش، بازی که
11 سال بعد
یعنی سال 2006 عرضه شد. خیلی مقایسش میکردن با روندی که دوکتاک فورور داشته، اما واقعیت ماجرا اینه که پری 2006 که منتشر شد خیلی بازی خوبی بود. یعنی هم بازی شوت به ما یک شوتینگ خیلی خوب بودش، همین که داستان جالبی داشت، ایده هایی با مزه‌ای داشت، مثل
اصلاش خیلی
باحالش چیزا حشره پشره ها بودن و اینا، جاذبه و پورتال و کلی چیزای جالب و بامزه داشته. بالاخره همه به نظرشون میرسید که هیومن هد به یک موفقیت رسیده و راه براش روشنه. اومدن پری دو کار میکنن. پری دو که اینا میساختن واقعا خوب بود، یعنی نمایشی که داشتش بازی عالی بود.
دو بعد از این آنانس شد که رفتن زیر نظر بتستا،
امتیاز و امتیاز دست بتستا نبودش، اینا قرار بودش که پری دو رو با بتستا بتستا ناشر
باشه.
در نهایت اینا به داستان خوردن و کلی بتستا سر بازی داستان در آورد. خیلی ها میگن که بتستا انقدر انگولک کرده پروسه ساختو که اینا ول کنن برن، که بعدن هم خود بتستا اومد آی پی و رایت و این داستانا رو همه رو گرفتش، بازی رو ریبوت کرد و پری دو داد که پیرسال
پارسال
منتشر شدش و الان هم هیومن هد همچنان زنده است. داشتن روی بازی رون کار میکردن، ریبوت رون که بازی خودشون بود، ولی این وسط یوهو توی ایتیری 2018 اسکوئدیکس اومد The Quiet Man و همون بازی مزخرفه که فیلم و بازی قاطی رو معرفی کردن، و بعد از مدت یوهو معلوم شدش که هیومن هد داره میسازه. من چیزی که خودم به نظر میاد اینا احتمالا تو پروسه ساخت روم پول کم آوردن، اومدن این پروژه مزخرف که واقعا چیز مزخرفی خوششون احتمالا میدونن چیز چرت و پرتیه.
امیدوارم نابود نشه.
نه اینا این خلاصه اینو دیل زدن، یعنی بازی برای اونا نیست، بازی برای اسکوئرنیکس. اینا فقط اومدن ساختن یه پولی بگیرن از اسکوئر که برن احتمالا رون رو تموم بکنن مسئله که وجود داره. اما آخرین چیزی که میخوایم استودیو و بازی که میخوایم در موردش صحبت بکنیم تیم بوندیه. بازی استودیویی که ساخت الینوار رو بر عهده داشتش، الینوار هم همین وضعیت رو داشتش. بازی سال 2003 اولین بار اشاراتی ازش شد توسط تیم بوندی و 2006 به صورت رسمی معرفی شد. نهایتا هم 2011 بر پلتفرم‌های نسل گذشته منتشر شد. پارسال هم که برای PS4 Xbox One و دوباره PC و البته VR‌های مختلف ریمستر شد، مثلا ریمستر شدش. مسئله‌ای که داشتن اینجا تیم بوندی باز با راکستار گیمز که به عنوان دز لیبل پابلش راکستار بودش و فقط هم نشر بازی قرار بود که نقش داشته باشه، همکاری داشتن می‌کردن. خود تیم موندی هم که استودیو استرالیایی بودش، اونا هم در زمان توسعه الینوار خیلی مشکل داشتن، کارمنداشون به شدت ناراضی بودن. بعضا گفته شده بوده که 12 ساعت در روز کرانچ دارن، کرانچ اون تایمی گفته میشه که یه بند دیگه میشینن که بازی رو تموم بکنن قبل از ریلیز تایم. کم تو هم بودی
روزی 12 ساعت روزی کار میکنن ناراضی بودی.
و اینکه در نهایت از اعضای راکستار بهشون یه مقدار اضافه شد که بتونن کارو تموم بکنن، و حتی گفته میشه که 130 نفر از اعضایی که قبلا بودن تو استودیو و بعدا رفتن اخراج شدن یا هر چیزی شده، اسمشون حتی درست تو کریدیت بازی هم ذکر نشده که مشخص بشه کیا دقیقا کار کردن. در نهایت مشکل اصلی که الینوار داشتش اینه که به شدت برای تیم مثل تیم موندی هزینه زیادی داشت توسعش، به خصوص اون تکنولوژی کپچر صورتی که استفاده کرده بودن. آره دقیقاً. و باعث شدش که لحاظ کیفی عملکرد راضی کننده ای داشت، ولی لحاظ فروش خیلی بد بود وضعیتش. و بعد از مدتی داشتن روی بازی جدیدم کار میکردن تو همون استرالیا،
اسم
زیبایی داره. و نهایتاً چیز شد، نهایتاً تعطیل شدن به واسطه بحث مالی و دیگه عمرشون کفاف نداد که بخوام بازی جدیدی بسازم.
آره این نابود کردن خودشون. الینوار خیلی جالب بود بازی دیگه نداریم بازی همین
نه دیگه همین
آنلیسمون تمام شد.
بله بله آقا مرسی که در خدمتون بودیم.
بله ما در خدمت هستیم همیشه، امیدوارم که راضی بوده باشید، اطلاعات جدیدی یاد گرفته باشید. ازتون خداحافظی میکنم.
بریم یه بخشی گوش بدیم، نظرات رو میخوایم مرور کنیم و کامنت ها و این داستان نظرنجه هفته گذشته. موزیک گوش بدیم، برمیگردیم در خدمتتون هستیم.
بریم سراغ کامنت ها و نظرسنجی هفته گذشته. ما هفته گذشته یعنی در قسمت 65 پادکست ویژه‌کست پرسیده بودیم که بهترین قسمت از مجموعه بازی اساسین کرید کدام اثر است، که 43% به اساسین کرید 2 رأی دادن، 12% به اساسین کرید برادرهود، 7% به اساسین کرید 3 7% به اساسین کرید 4 بلک فلگ، 7% به اوریجینز، 7% به سیندیکی، 6% به اساسین کرید 1، 5% به اساسین کرید ریولیشنز، 4% به روگ و فقط 2% به یونیتی. احتمالاً یونیتی به واسطه اینکه حالا لانچ خیلی ضعیفی هم داشتش خیلی مورد توجه کاربرا قرار نگرفته. ولی کامنت ها رو اگه نگاه بکنیم، ما قبلش نظرسنجی این هفتمون هم یه بار دیگه بگم بهتون، نظرسنجی این هفتمون اینه که به ما بگین که به نظرتون متوسط امتیاز Red Dead Redemption 2 در زمان عرضه در چه بازه‌ای قرار میگیره. بازه‌هاش هم 5 تا 5 از 100 شروع میکنیم دیگه، هم تو کانال میذاریم هم خودتون میتونین تو کامنت ها بگین، از 100 تا 95، 95 تا 90، 90 تا 85 و 85 تا 80 دیگه فکر نکنم پایین تر قرار باشه بشه. کامنت ها رو بخونیم. کاربر یوسف گفتن که به نظر من فقط اساسین 2 بعد بلک فلگ، چون بهترین شخصیت های سری اساسین رو معرفی کردن با بهترین کیفیت و غیره. خدای هیچ اساسین 2 بلک فلگ نمیشه. کالی 7 گفتن این دفعه دوم بخشه، این دفعه بخش دوم که در مورد ردت گذاشتید خیلی خوب و بی‌صبرانه منتظر پادکست که قرار کامل در مورد بازی صحبت کنید هستم، با تشکر. کاربر هومن گفتن اساسین 2 و بلک فلگ بهترین بودن و خاطر زیادی باهاشون دارم. کاربر ایگل 7 گفتن سلام آقای طالبیان و بر بر و بچهای پادکست، اول اینکه موسیقی های نفته خوب بودن، مخصوصا دومیش، دوم کاش در مورد گرافیک ردت بیشتر حرف می‌زدید، سومی که سوال داشتم اونم این که من خودم چند سالیه وقت نکردم بازی کنم ولی دنبال میکنم، مثلا یه فانتوم پین، بازی خوبی بود ولی نمراتش خیلی علکی بالا شده. نمیدونم شاید چون من بازی نکردم همچین فکر میکنم، ولی فیزیک بازی خیلی مزخرفه. یعنی اون زمان که تریلر ازش اومد و میدیدیم انیمیشن دویدن مخصوصا یه جای بالا میخواست بپر پایین، یاد بازی پلی‌استیشن وا میافتادم. نظر شما چیه؟ کلا مثال یه پنج که بازی بدی نبود، بازی خوبی بود ولی خیلی تغییر کرده و من خودم مثلا طرفدار تغییراتش نبودم. نمراتش هم خیلی اعتقاد داشتن اون موقع که گیمرها میگم گیمرها منتقدا تموم نکرده بودن به واسطه اون اندینگش که ضعیف بود، اگه تموم میکردن در زمان نوشتن نقش شاید نمراتش پایین تر میشد. در رابطه با انیمیشن ها بجز اون انیمیشنی که الان از توی مثلا واچ تاور و اینا میپرید پایین، بقیه انیمیشن بازی خیلی خوبه. یعنی هنوز که برین سراغش به خصوص انیمیشن دویدن و سینخیز رفتن و سویچ بین اینا خیلی نرم و روونه. توی دس استرندینگ هم به همون شکل پیاده شده. در زمین انیمیشن ها خیلی باهاتون موافق نیستم. در ادامه کامنتشون گفتم ایتالیا شما آهنگای خوب میذارین ولی خدایش این آهنگ تیتراژ پادکست خیلی داغونه. چند بار خواستم بگم دلم نمیاد، من که خودم به شخصه میزنم جلو بره، آدم یاد ژانر وحشت میفته تا اینکه ذوق کنه میخواد پادکست گوش کنه. قدیما اول پادکست آهنگای باحال میذاشتین، این هم آهنگ خوب میتونین بذارین بسازین، گیر دادیم به این یا حداقل یه چیزی که آدم گوش بده انرژی بگیره و حال کنه شاد بشه. این که بزنه جلو شما خودتون آهنگای خوب میذارین خارجی حال میکنید عجیبه که فلان سنخته آهنگو برام ساختن. حالا من میگم شاید یه ورژن دیگه هم برام بسازن. پیشنهادم اینه که الان بازار پادکست داره کم کم خوب میشه، چند تا اپلیکیشن هست که اگه اونجا آپلود کنید خوبه و بازیتون بیشتر میشه، ناملیک و شنوتو پاکت کست و ولی کلی دیگه پرقدرت ادامه بدین. اونا هم یه نگاهی کردیم بهش، شاید یه کارهایی بکنیم باشون. امیر NRZ کامنت دادن که آقا درود، ای کاش تایم پادکست رو به بالای 2 ساعت برگردونیم، قبلا تو هفته تقسیم میکردم به 2 قسمت تا بعدی بیاد میشد سر کرد اما این تایم 10 تای اخیر به جمعه نرسید تموم میشه. ممنون از هر دوتون که توی گرما هم ضبط رو قطع نکردین. تایم واقعا میگم چون بالاخره ما هم که هفتگی شده، قبلا حالا یه روز عقب میشد 4 روز عقب میشد جلو میشد فلان و این داستانا، ما به واسطه اینکه هفتگی سر سه‌شنبه شب منتشر بشه، حالا بعضی هفته ها به واسطه مناسبت های تقویم از پخش پادکست معذوریم، ولی به خاطر پخش منظمشه که شاید مقدار تایمش اومده پایین و زمان ما هم برای تولید محدود کرده. احمد، حالا نمیدونم درست میخونم یا نه، مخمدی فکر کنم محمدی بوده، مخمدی تایپ کردن. درود بر شما، خیلی دوست دارم این موضوع رو بگم. فیلم اونجرز اینفینیتی رو که دیدم نیروی شر به اصطلاح زد همه رو پکون. بعد دیروز فیلم انتمن رو دیدم، فیلم به خوبی و خوشی تموم شد. بعد وسط های تیتراژ آخر فیلم یه دموی کوتاه پخش شد که قهرمان فیلم رو میفرستاد به دنیای کوانتوم. با این اوج هیجان علمی تخیلی بود. نگاه کنید، فرض کنید توی دنیای کوانتوم زمان معنا نداره. حالا اون نیروی شر تو فیلم اونجرز اینفینیتی کنترل پنج عنصر رو به دست گرفته دیگه، خب ولی دقیق از این که انتم از این موضوع مستثنا شده. حالا خیلی هیجان انگیز شد. آیتا به این موضوع بی زحمت نگاه دقیق تری بیاندازید قربونت. ببینیم شرکت مارول تو نسخه دوم که تو سال 2019 منتشر میشه میخواد چطوری قصه فیلم رو روایت کنه. ممنون. حالا کسی که انتمن دیده باشن یه مقدار متوجه موضوع شدن. احتمالاً تئوریا اینه که اون داستان اونجرز و اون از بین رفت، چون چیزی که میگم دیگه الان 1 سال خورده دارن دربارش تو اینترنت بحث میشه، اگه اسپویل میشه براتون دیگه من شرمندم. اون داستان پس شدن سه شخصیت از تو اونجرز و اینا میگن که خیلیاش به واسطه همین در از پیشرفتی که تو داستان انتمن به وجود اومد توی اونجرز قسمت دومش درست میشه و راه حلش همین داستان دنیای کوانتومه که توی نسخه دوم انتمن دیدیم. کارتیستم گفتم آقا خاطری از خرید بازی خود بازی رده دادمشه در نسل قبلی دارید بی زحمت تعریف کنید. نه نسل قبل کلا خاطره بازی خریدن نداشت، میرفتی میگفتی 5 شام میزه شروع میزه بازی فروشه میگفتی دیسکو بده میگرفتی برمیگشت خونه. محسن گفتم با سلام، بهترین نسخه اساسین اسکرید به نظرم یونیتی بود، البته بعد از آپدیت کردن خیلی بهش کم لطفی شد به خاطر مشکلات این عرضه، اما بعد از گذشت چند هفته با پچ های مختلف کامل شد. در مورد ردد هم بحث خیلی خوبی صورت گرفت، اما همچنان برای ما که نسخه اول ترجمه نکردیم صحبت راجع به داستان جو بازی حیاتیه که امیدوارم در شماره آینده راجع بهش صحبت کنید. حتما این داستان
پیگیری میکنیم. امسال به خاطر قیمت بالای فیفا هیچ کس نمیتونه نسخه 19 تجربه کنه. مسابقات لیگ بازی رویانی خلبته، اگه خوب تمرین کنیم میتونیم امسال رو سکو برید. در آخر هم چرا خبری از صندلی داغ حضور دانیال نوروزی نشد؟ قبلش اطلاع رسانی کنید تا ما هم سوالاتمون رو بپرسیم. بله حتما. کاربر احسان گفتن آقا این بازی اکتبر فرایدی دترسین و لیزری رو برید، نیم ساعتش رو داریم تو برنامه، به زودی منتشر میشه. کاربر علی سپر گفتن بابت نظر سنجی که به نظرم بهترین اساسین همون نسخه دومش بود، کرک این بازی لعنتی تا محله اولش رو باز میکرد، جای محله دوم رو مپ نشون نمیداد. اون موقع هم من دسترسی به اینترنت نداشتم و با کلی جزرو گشت و گذار در گیم نتا به این نتیجه رسیدم که باید برم تو سیستم 32 بیتی کامپیوتر یه فایل رو تو سیستم 32 کامپیوتر یه فایل رو تغییر نام بدم. اصلا اون لحظه که واسم مرحلهش باز شد واقعا روز خفنی بود. در زمان طالبیان انقدر بابت اسب زلدا ناشکر نباش، کافیه با اسب شادوف کروسوس کار کنیم تا مدارجش بدترین اسب تاریخ زنتگی متعلق به همین بازیه. تهش هم یه اسپویلی کردن نمیگم، من خیلی مشکلی نداشتم با اسب کلوسوس راستیتش. کارای احمد محمدی گفتن درود به مجدد بخش بالای سایت، این لینک تقدیم به با فرهنگ لغت بازی شناسی دوستان در این وبسایت یه لینک یوتیوبه. گفتن اصلاحیه نگو تو فیلم اونجرز اینفینیتی 6 عنصر به دست نیروی شر کاراکتر داخل فیلم میفته. من فیلم باز خفن نیستم ولی اسم شخصیت‌ها رو هم بلد نیستم. نسخه سوم جان انگلیش 2018 که 18 اکتبر میاد تو سینما تا نسخه با کیفیتش برسه وقت است. دو نسخه قبلی یعنی 2003 و 2011 رو تماشا یا باز تماشا کرد. وقتتون گیم مال هه. کاربرد کالیتو 7 گفتن آقا چرا قسمت بالای سایت سیاه شده، قسمت خیلی سایت بد کرده. کاربرد احمد محمدی گفتن اگه به خاطر داشته باشه آقای قربانی گفت حرف از بخش بالای وبسایت رنگ‌های مختلفی نشون میده، کلا ریخته سایت رو به هم ریخته. بعد اون آلت جابجایی عنوان‌های جدید وبسایت هم هست شده. هر دوتای موارد نقطه منفی هستم. من بازیساز مستقل هستم و مترجم، شما رو توی زیاد تو وبسایت میبینم. یه توضیح راجع به خودتون لطفاً یه جایی تو وبسایت باز کنیم که ما اعضای سایت کلابو دست در بازی داریم بتونیم با هم یک بازی مشترک بسازیم. جالبه. آها. یه سری توضیحات دیگه هم دادن در رابطه با خود سایت، من میخونم. گفتن که کلا سایت یه سری رسیدگی مهم لازم داره که به شهر زیر در منوی اصلی وبسایت عنوانای تکراری بی استفاده وجود داره، مانند زیرخاکی به تاریخ پیوسته و غیره. خب راه حل تعریف یک عنوان آرشیو قدیمی، اینجا همه محتوا لینک میشود. دو، منوی اصلی وبسایت نیاز به بروزرسانی شدن داره. راه حل نگاه کردن به معتبرترین وبسایت‌های معرفی نقد بازی، ترجمه عناوین آنها به فارسی و به روزرسانی ساختار وبسایت. سه، متأسفانه اصلا اینترسانی بازیسازی ایرانی نداریم تو وبسایت. این خیلی ناراحت میکنه منو شخصا، نیاز به توضیح اصلا نداره. اینو من بهتون فقط بگم که اگر بازیسازی پرسکیت فارسی درست برای ما ایمیل بکنه ما حتما خبرش رو کار میکنیم. اگر میبینید خبری از بازیسازی ایرانی کار نمیشه به خاطر اینه که مشکل از طرف خود بازیسازای ایرانیه، چون ما داشتیم کسانی که پرسکیت فرستادن درست چیزی که واقعا رسمشه و اصولشه و ما هم خبرشون کار کردیم، به هیچ وجه مشکلی نداره. از این جهت که ما خودمون کار نمی کنیم فعلا مقدور نیست برامون، اولویت هامون چیزهای دیگه ایه. گفتن چهار، شریک دادن کاربران وبسایت برای فعالیت جدی‌تر و دریافت ارتقای درجه. این طوری کاربران که وقتی برای وبسایت اعتراض می‌کنن برای همه ما کاربران فقط مطالعه کننده بیشتر مشخص خواهد شد و می‌تونیم بر حسب تخصصشون از اونا مشورت بگیریم. بخش کاربرها در آینده فکرایی براش می‌کنیم احتمال زیاد. گفتن بخش ارائه ویدیو از سوی کاربران از وبسایت ویجی‌مگ، اینم که شامل همون میشه. ممنون مدیریت رسیدگی شبه. گفتم پاورقی میشه همین روزا سایت رو برق زد و دید که صندلی داغ آقا جواد رو در اختیار قرار دادند. آری میسم مطالب بالا صحبت یه بچه بیتگولی تایی شستی هست، ببینیم چیکار میکنه، عشقی داشت. میسم جواب داده بهشون که گفته دساری حال مشکلات هستش و یه سری محدودیت های زمانی هستش، ولی خب داریم دوستان رو. کاربر احسان هم گفتن که آقا میسم یه صندلی داغ خودت برو محمد طالبی موجی بشه، اینم بحثیه. و در نهایت دنیل بلنسی گفتن که سلام، عالی بود پادکست، پرمحتوا و فان. بهترین قسمت اساسین کرید به نظرم برادرهود بود که چون نسخه دو رو کامل کرده بود هنوز یادم نمیره. گیمز کام اون سال شما بازیجانین مصاحبه اختصاصی داشتید،
بین مصاحبه تیکه نشون داد که ادزیو زره مختلف میتونه تنگ کنه، منم که عاشق زره از خوشحالی چسبیدم به سقف یادش بخیر. راستی گفتین گیمز کراسی، گفتم گیمز کا مصاحبه و بقیه کاری که تو گیمز کا امسال کردین نمیخوایم منتشر کنیم، فقط چند تا عکس نه چند تا مانکیفی اونم فقط تو اینستا تو منتشر کردین، قضیه کم عجیبه. آهنگتون هم داره به روزهای اوجش نزدیک میشه، همین خداحافظ. گیمز کا چرا یه پکیج ویژه داریم براش، امیدوارم به زودی آماده بشه و منتشر بشه چون خیلی کار شده روش، به خصوص اینکه آیت هم رفت و اونجا و بالاخره خوش درد سر خودش داره رفتن و اونجا و تهیه کردن گزارش ها، حتما در اسرع وقت بهش میپردازیم. اینم از کامنت های شماره گذشته شما 65 پادکست ویدیوکست. نظر سنجی من یه بار دیگه بهتون بگم که پیشبینیتون از متوسط امتیاز Red Dead Redemption توی متاکریتیک در زمان انتشار چیه، بازه های مختلف، یا میتونید حتی دقیق به ما بگین. خود ما توی کانال میذاریم از 100 تا 95، 95 تا 100، 95 تا 90، 90 تا 85 و 85 تا 80 که یکیش رو انتخاب بکنیم که ببینیم که به نظر شما چیه در رابطه با متوسط امتیاز بازی جدید راکستار که قراره فکر میکنم 17 روز دیگه منتشر بشه برای PS4 و Xbox One. مرسی که همراه ما هستید و تا اینجا گوش دادید به پادکست. بازم میگم اگر زمان پادکست کم شده به خاطر اینه که ما تمرکز گذاشتیم روی به وقت بودن انتشارمون و بالاخره هر کدوم هم درگیری خودمون رو داریم و میدونید با این وضع اقتصادی واقعا سخته که بخواید تمام تمرکزتون رو روی چیزی بذارید که شاید ازش نتونید خیلی بهره مالی زیادی ببرید. در نتیجه ببخشید به بزرگی خودتون کم شدن زمان پادکست رو. ما همواره تمرکزمون این بوده که کیفیت خوب باشه، اگه زمان کمه دیگه به بزرگی خودتون ببخشید. مرسی که همراه ما بودید و تا هفته آینده به خدای بزرگ میسپارمتون. خدا نگهدارتون باشه.